بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و مخاطبین عزیز و خداوند متعال و شاکر هستم که به ما توفیق داد تا با پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی کرونا پلاس ایکس در خدمت شما باشیم و تشکر ویژه دارم از جناب دکتر اشرفی که قبول زحمت فرمودند برای این جلسه هم به عنوان دومین جلسه ای که در خدمتشون هستیم به صورت مشخص برای موضوع واکسن ها، حالا به طور ویژه واکسن های نسل جدید و مخاطراتشون، با پاسخ به این گزاره دو وجهی که آیا این واکسن ها به طور ویژه واکسن های ژنی راه پیشگیری هستند در مقابل ویروس کرونا و این بیماری، یا اینکه جنبه سلاح بیولوژیک دارند که مسئله در حوزه بیوتروریسم میگنجه بیشتر از حیث عنوانی. قبول زحمت فرمودن با ما امروز مجددا در خدمت ایشون هستیم. خب بیش از این اطاله کلام نمی کنم و وقت جلسه رو نمی گیرم تا انشاءالله در خدمت ایشون باشیم. جناب دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله، من صدای شما دارم. شما صدای من دارید؟
بله بله، خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان عزیز و خیلی هم تشکر می‌کنم از اینکه این تلفن رو دوباره در اختیار من قرار دادین. بتونیم از این طریق بهتر صحبت کنیم و مسئله رو که در جلسه گذشته نتونستیم به طور کامل بازش کنیم، با امید خدا ما در موردش صحبت کنیم. من به قول معروف عنوان این سخنرانی رو یکم برانگیزنده انتخاب کردم. یکم دلیلش این هست که میخوام واقعا یک دید کلی اینجا بدم در مورد واکسن‌های ژنتیکی یا واکسن‌های ژنی که به بهانه بیماری کرونا به عنوان یک نوع نسل جدیدی از داروها معرفی شدن و خیلی محتمله که نسل آینده داروها به طور کلی در مورد بیماری‌های مزمن و بیماری‌های جدی مثل سرطان شامل این نوع داروها بشه. برای همین اگه این اطلاعی از این داروها داشته باشیم، این خودش به ما کمک میکنه که بفهمیم که پزشکی داره به چه سمت و سوی میره و اصلا اصولا ماجرای کرونا یه مقدار ازش رمزگشایی میشه. یکی از اسناد بسیار خوبی که من اینجا خیلی دوست دارم که اگه دوستان عزیز میتونن با یک گوگل ساده بهش دسترسی پیدا بکنن، این سند هست که این سند توسط دانشگاه جانز هاپکینز و توسط مدرسه بلومبرگ، مدرسه بهداشت عمومی پابلیک هلس دانشگاه جانز هاپکینز هست، تهیه شده. و اگه اینو یه گوگل ساده بکنید تقریبا همه جا در دسترسه. یکی دلایلی که داره این از که 80 صفحه هست و من خیلی توصیه میکنم که این 80 صفحه رو ترجمه کنید و در اختیار عموم قرار بدیم، چون در این 80 صفحه به چند نکته خیلی مهم اشاره کرده. یکی به این نکته اشاره کرده که اصلا تاریخچه این واکسن ها که الان ما برای کرونا داریم استفاده میکنیم بعد واکسن های ژنی معروف هست چیه، از کی تحقیقات برای اینها شروع شده، پول این تحقیقات رو کی داده و اینکه آیا اصلا چه تکنولوژی های تا حالا بهش دست پیدا کرده و چه تکنولوژی های در آینده داره روش کار میشه. از این جهت خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما موقع که از زاویه سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد و به قول معروف دید پزشکی آکادمی که مسئله کرونا نگاه میکنه، اینجوری به نظر میاد که اینجور کرونا چیزی بود که قابل پیشبینی نبود و این واکسن هایی که در طول این مدت کوتاهی که از کرونا گذشت تولید شد، این واکسن هایی که در این مدت کوتاه بهترین چیزی بود که ما میتونستیم بهش دست پیدا بکنیم، پس بنابراین اگه عوارضی داره این عوارض به دلیل فرصت کوتاه و اون حالت اورژانسی بود که این بیماری ایجاد کرد و ما چاره ایش از نداشتیم. در موقع که شما بیاین این سند رو بررسی بکنیم، میبینیم که از چندین سال قبل، حتی هم نزدیک به دو دهه قبل، کار برای این نوع واکسن ها و این نوع مسائل شروع شده. و من این مقدار نمیخوام به طور جز به جز بین برم به خاطر اینکه خیلی مطالب زیادی توش گفته شده، ولی یه مختصری نکات مهمش رو میخوام اینجا برجسته کنم و یه توضیح کوچیکی در مورد این واکسن های ژنی اینجا بدن. یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره در ابتدای این سند چیزی که میاد بررسی میکنه میاد اینه که این ریسرچ هایی که انجام شده، این تحقیقاتی که انجام شده در مورد خانواده بزرگی از این داروها، حالا فقط هم واکسن های جنین اونجا بررسی نمیکنه، بلکه تکنولوژی های دیگر رو بررسی میکنه. مثلا تکنولوژی که شما چگونه از طریق بالون ها یا از طریق پهباد ها بیان اسپری کنیم موادی مانند واکسن یا موادی مانند سموم گیاهان رو، و فقط بحثش وقتی به واکسن نمیشه. و نکته که من میخوام مجرم برای شما برجسته کنم اینه که اکثر این تحقیقات با همکاری دیفنس ادوانس ریسرچ پروژیکت ایجنسی همون دارپا انجام شده. دارپا ریسی مثل سپند خودمون هست، یعنی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یه مقدار زیادی از بودجه رو که بودجه عظیم که بهش اختصاص داده میشه رو صرف تحقیقاتی میکنه که از طریق همین داربا انجام میشه. این تحقیقات در تمام دیسیپلین های مختلف هست، یعنی شما مثلا در زمینه الکترونیک و جنگ الکترونیک مثلا یه مقدار زیاد سرمایه گذاری میشه، در مسئله مربوط به آب و هوا اقلیم همون مسئله هارب ازش استفاده میشه، و این مقدار زیادش هم صرف مثلا انرژی خورشیدی یا مثلا ماشین های الکتریک، و یه مقدارش هم صرف مسئله پزشکی میشه. نکته خیلی مهمی دیگه که وجود داره، اومده یک سری از ارگان های مختلف رو که تحت عنوان دارپا این جمع میگیرن و با دانشگاه همکاری میکنن که من به اختصار در صحبت گذاشتم در مورد صحبت کردم بررسی کرده، ولی به دو تا چیز دیگه هم اشاره میکنه که خود من هم آگاهی نداشتم. علاوه بر دارپا دو تا مؤسسه دیگه هم وجود داره که یکی سیم نظر اینتلیجنس سرویس آمریکا هست، یعنی CIA، و یکی هم همکاری CIA با FBI. این ها این پول رو در اختیار قرار میدن که این تحقیقات پزشکی برای ساختن واکسن ها انجام شد، و این خب خیلی سه جالبی. حالا اگه بخواهیم من خیلی الان به این سند الان کاری ندارم، میخوام این تاریخچه مختصری از این داروها رو به شما بدم و بعد برمیگردم یه سری از داروهای نسل جدید که به زودی بازار عرضه میشه رو بررسی میکنیم و میبینیم که به کدوم سمت و سو داره این میره. ماجرای این واکسن هایی که ایجاد شد از ابتدای دهه 90 یه سری بررسی انجام شد، به نتیجه رسیدن که خیلی خوب ما تمام داروهایی که تا حالا داریم داروهایی هستن که از داروهای بسیار ساده هستن که مولکولاشون رو حالا یا مولکول مستقیم از گیاهان یا مثلا مواد طبیعی که در طبیعت وجود داره ما اینا رو استخراج میکنیم، یا این همون مولکول ساده رو در آزمایشگاه شیمی به صورت شیمیایی ما میسازیم. این داروها هم داروهای کلاسیک متداول بودن. اینا ما بررسی کردن که آیا ما میتونیم اینو داروهای دیگه تهیه کنیم که این داروها ارگانیک یا بیولوژیک باشن. به چه شکلی؟ به این شکلی این داروها از مواد اولیه‌اش توسط بشر قابل ساختن نیست و ما از یک موجود دیگه، حالا این موجود میتونه یه سلول باکتری باشه یا میتونه یه گیاه باشه یا میتونه جانور باشه، استفاده میکنیم تا این مواد یا پروتئین های مواد قندی رو برامون درست بکنن یا ما از اون به عنوان دارو استفاده کنیم. به طور کلی هر دارویی که بشر نتونه از اجزای اولیه‌شون رو بسازه و توسط یک موجود طبیعی ساخته بشه رو داروی بیولوژیک میگن. مثلا از اولین نسل داروی بیولوژیک که ساخته شد مثلا هورمون انسولین بود یا هورمون رشد بود، یا همین ویتامین سی با اینکه در به صورت شیمیایی ساخته میشه چون که از طریق تخمیر باکتری ها برای شکر ویتامین سی ساخته میشه، عملا یک داروی بیولوژیک حساب میشه. حالا در ابتدا که ما اینو شروع کردیم خب بهره وری اینا به دلیل تکنولوژی پایینی که وجود داشت زیاد نبود، ولی بعد از مدتی بشر با پیشرفت دانش ژنتیک تونست بهره وری استفاده از این مواد بیولوژیک رو بیشتر کنه. یعنی به چه نحوی؟ مثلا اگه میخواست یه مواد رو به صورت تخمیری درست کنه، باکتری ها رو اومد تغییر ژنتیک داد، اینا مثلا از یک گرم شکر میتونستن مثلا 95% بهره وری ویتامین سی تولید بکنن، و با این کار تونست بهره‌وری این دارو رو افزایش بده. و به اتفاقی که افتاد اینا به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب ما میتونیم شاید یک سری پروتئین های رو تولید بکنیم که این پروتئین ها انقدر ریز باشن که برن روی ژن یا روی یک پروتئینی دیگه در بدن ساخته میشه اثر کنن، مثلا میزان تزاور اون پروتئین رو زیاد کنن یا اون پروتئین رو مسدود کنن و بلاک کنن، و از این طریق داروهای مختلفی داشته باشیم. برای همین مقدار زیادی از نسل داروهای بیولوژیک درست شد که همین الان هم داروهای بیولوژیک به طور خیلی خیلی گسترده در پزشکی استفاده میشه. حالا فرق این داروها کردن چی شده؟ به دلیل پیشرفت جدید علم ژنتیک و یه تکنولوژی جدیدی که ما پیدا کردیم، و خیلی خوبه که شما به عنوان یک آدم آکادمیک و دانشگاهی حتی اگه پزشک هم نباشین با این تکنولوژی یک نگاه خودتون رو بخت بدین و این مقدار اطلاعات پیدا کنین. اینجا این متد جدید است به نام کریسپر هست، CRISPR. این مخففه یه روشی هست که عملا یک آنزیمی هست که باکتری هایی که مورد تهاجم ویروس ها قرار می گرفتن از طریق این روش که عملا مثل قیچی میمونه میان ساختار ژنومی ویروس رو می برن و عملا ویروس رو بی اثر می کنن. بشر اومد این آنزیم رو گرفت و از این آنزیم تونست به طور برای قیچی کردن تمام ژنوم هر موجودی به هر اندازه دلخواهی تونست استفاده کنه. چون این کار تونست انجام بده، اصلاح ژنتیکی یک پیشرفت بسیار عمده کرد و اینکه دیگه خرج و هزینه اینکه شما بیان یه تغییر ژنتیکی در یک موجود انجام بدین بسیار بسیار کاهش پیدا کرد. این الان معنی کاهش پیدا کرده که شما میتونید با کمتر از چند دلار مثلا این تغییر ژنتیکی رو در یک در آزمایشگاه بسیار ساده انجام بدید. از موقعی که این کار انجام شد و عملا این ماجرای 10-15 سال پیش بود، عملا یه سری بسیار سودی تولید دارای بیولوژیک پیدا کرد. چرا؟ چون شما میتونستید به طریق بسیار ساده و ارزان قیمت یک کد ژنتیکی دلخواه رو انتخاب کنید، اونو ببرید و بعد به روش‌های مختلف بیان از اون کد ژنتیکی توی مواد دیگه به روش‌های تغییر تراریخته پروتئین تولید کنید، این پروتئین رو به عنوان دارو استفاده کنید. موقعی که این کار انجام شد در سال 2012 بود که دارپا، همون مؤسسه ریسرچ وزارت دفاع آمریکا، اومد یک سری چندین میلیون دلار، نزدیک چند میلیارد دلار پول خرج کرد و به مؤسسات مختلف داد، مؤسسه شرکت های دارویی بزرگ. یکی از این شرکت های دارویی فایزر بود، یکی دیگه از اینها نوارتیس بود و یکی دیگه از اینها شرکتی بود به نام سانوفی که شرکت فرانسوی صهیونیستیه و با انستیتو پاستور در فرانسه کار میکنه. این سه تا شرکت دارویی بزرگ بود. چند تا شرکت دارویی کوچیک هم داد، یکیش همون بایونتک بود، مال اون آقای ترک‌تبایی است که در آلمان وجود داشت، شرکت بسیار کوچیک بود، دارویی سرطان کار میکردن. شرکت مادرنا بود که یک شرکتی در آمریکا و شرکت دارویی کوچیکه، و یک شرکتی آلمانی به نام کیوبک. کاری یک هرچی بود. سال 2012 اینا اومد گفتش که شما باید یه روش رو تر پیدا بکنیم که ما که حالا تونستیم به این مواد ژنی رو به هر مقدار که بخوام کد رو برای خودمون در بیاریم، شما این رو بتونید تزریق کنیم که این داخل سلول بره. و این تمیلات رو از سال 2012 از عملا از دهه 90 تحقیقات انجام شده بود، به طور اولیش تونسته بودن این کار رو بکنن. فقط اتفاق افتاده بود موادی که اینا احتیاج داشتن تو توش بذارن تا این رو به درمون بدن تزریق بکنن به قدر سمی بود که نمیتونستن از این استفاده بکنن. پیشرفت بزرگی حالا اینجا حاصل شد این بود که در زمینه نانو تونستن یه پیشرفتی برسن که این چیزی به نام لیپید نانو پارتیکل درست کنن که به اینا LNP سیستم میگن. با اینکه این LNP سیستم ها تونستن به طریق خوب درست بشه، دیگه مشکل کاملا حل شد. چون ما از طریق کریستل تونستیم کد ژنتیکی رو فعال کنیم، حالا یه سری نانو ذراتی هم داشتیم که اونقدر برای بدن آلرژی نبودن، یعنی واسه حساسیت شدید نمیشدن، میتونستن اینو تو قرار بدن و برای بدن تزریق کنن. این بود که این شرکت از چندین سال پیش، یعنی عملا از سال 2013-14 به تولید این داروهای واکسن های ژنی، دقیقا همین واکسنی که الان رو به موها داره تزریق میشه، مبادرت کردن. روی فقط هم ویروس ها امتحان نکردن، مثلا روی سرطان های مختلف هم شرکت بایونتک هم شرکت فایزر ببخشید هم شرکت مدرنا جفتش روی سرطان های مختلف کار کردن. نتیجه گیری افتضاح بود به دو دلیل. یکی این که اولا این ذرات نانو طول عمر کمی داشتن، یعنی اینا رو باید در دمای بسیار پایین نگه می‌داشتن، یه ذره از دمای اون پایین منفی 70 درجه سلسیوس خارج می‌شد، اینا خاصیت خودشون رو از دست می‌دادن. ولی مهمترین مشکلی که می‌داشتن دو تا مشکل دیگه بود که هنوز هم این مشکل در مورد کرونا پاورجاست. یه مشکل این بود که موقعی که این کدهای ژنتیک رو وارد این ذرات نانو قرار دادن و بدن تزریق می‌کردن، اینا همش باعث ایجاد پروتئین سالم و اون پروتئین هدف اینا نمی‌شد. یعنی 50-60 درصد این کدها ترجمه می‌شد به پروتئین، 50-60 درصدشون آلتر و باطل می‌موند و به شکل یک سری پروتئین‌های و مواد ژنتیکی ناقصی در بدن چرخش می‌کرد. این مواد ژنتیکی ناقص خاصیت این رو داشت که تغییر شکل پیدا بکنه و باعث یه سری تغییرات دیگه داخل سلول بشه که اونا نمی‌تونستن حدس بزنن چیه. این مشکل دوباره مشکلی که وجود داشت این بود که اینا فهمیدن که موقعی که اینو تزریق میکنن به سیر جانورا واکنش حساسیتی شدید میدن، یه حتی واکنش حساسیتی میتونه در موارد منجر به مرگ اون جانور بشه. سومین اتفاقی هم که تو تست جانوری این اتفاق افتاد این بود که تو اونایی که حساسیت هم نمیداد و تزریق میشد، اتفاقی میافتاد این بود که وقتی که این جانوران به اون ویروس واقعی و طبیعی برخورد میکردن، یهو بدنشون سیستم ایمنیشون یه پاسخ بسیار تشدید یافته میداد و این پاسخ تشدید یافته خودش باعث مرگ میر جانوران شد. به طوری که در تحقیقات مدرنا کرد در روی فاز دومش فاز حیوانیش، تمام حیواناتی که اینا با ویروس طبیعی یا ویروس وحشی برخورد کردن، حیوان مردن و همین باعث شد که این پروژه متوقف شه و اون پولی که دارکو داره بود برای مدت زیادی مسکوت باقی موند. تا اینکه چه اتفاقی افتاد؟ تا اینکه این مدت اینا پیشرفت کردن و به این نتیجه رسیدن که اگه یه حالت ایمرجنسی یا اورژانسی باشه، مثلا این پاندمی ایجاد بشه، اینا میتونن از فرصت این پاندمی استفاده کنن و این داروها رو که عوارض بسیار زیاد دارن به صورت اورژانسی یا همین روش کردن از پذیرششون از FDA و CDC بگیرن و شروع کنن این دارو استفاده کردن. بعد این مدتی چون عوارض این داروها در پاندمی میدن که خب پاندمی سه خطرناکیه و باعث مرگ و میر بسیار میشه، بعد عوارض اینا رو میشه تحمل کرد، یعنی جامعه میتونه بپذیره، ولی اگه غیر از این باشه جامعه نمیتونه بپذیره. این بود که قصه مطرح شدن اینا شروع شد. حالا ما بگیم شما اینو ببینیم، ممکنه نظر بدید که خیلی خوب این عوارضی که داره سه مرحله عوارض داره. یه سری عوارض که کوچکترین از نظر تعداد آدمایی که مشمول این میشن آلرژی هست. یعنی چی؟ یعنی شما واکسن میزنید، از چند دقیقه بعد از واکسن تا چند هفته بعد از واکسن شما میتونید به دلیل چند هفته که معمولا تا یک هفته، سه تا پنج روز بعد از واکسن میتونید به دلیل واکنش حساسیتی به این واکسن جون خودتون رو از دست بدید. خب این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه شما دارین واکسن رو به کسی میزنی که سالن تو خونش نشسته بوده، مثلا میتونه آدم جوانی بوده باشه، حتی اگه کرونا بگیره خوب میشه، حتی خیلی از اینا قبلا کرونا گرفتن و از کرونا جون سالم به در بردن، حالا با زدن این واکسن به دلیل واکسن حساسیتی میمیرن. خب این حتی یک نفرش هم زیاده، به خاطر اینکه اون ریسکی که داره تحمیل میکنه ریسک خیلی بزرگیه، ولی این از لحاظ تعداد و درصد به نسبت اونایی که میزنم خیلی زیاد نیست. ولی خطری که وجود داره چیه؟ خطری که وجود داره هم خطریه که در فاز دوم حیوانی واکسن ها ایجاد شد. یعنی ما این واکسن رو میزنیم ولی بعد مثلا سال آینده یا هر موقع دیگه که ما یه جوری با این ویروس کرونا به یه نحوی برخورد داشته باشیم، حالا ممکنه یه واکسن آنفولانزا به اون سال دیگه بزنیم، ممکنه یه آنفولانزایی بگیریم که از لحاظ ساختمانی خیلی شبیه این ویروس کرونا باشه، اون وقت سیستم ایمنی اون واکنش بسیار زیادی که نشون میده توی عده دیگه از آدم ها میتونه باعث مرگ و میر بشه، نه تو همه ولی تو عده زیادی میتونه باعث مرگ و میر بشه. و این مسئله که اون وقت دیگه خیلی راحت هم میتونن اینو بپوشونن، یعنی اتفاقی میفته شما موقعی که مثلا در فصل بعد سرماخوردگی یه مرگومی داشته باشه، میتونید همیشون رو بگین که خب دوباره ویروس بوده که جهش پیدا کرده و این ویروس کرونا قوی تری اومده که الان با همین متدی که وجود داره من در دفعه قبل گفتم با دادن نامهای جدید به این ویروس ها خیلی از عوارض واکسن به عنوان عوارض ویروس یعنی شناخته میشه. یه کار بسیار بد و واقعا میشه گفت حیله‌گرانه هم که در این وسط کردن اینه که الان کاری که میکنن تعداد سیکلای تست PCR رو برای کسی که واکسن زده و عواره و بیماری کووید گرفته با کسی که واکسن نزده، اینا اومدن تعدادش رو تغییر دادن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی کاری کردن که تو آدمی که واکسن نزده احتمالی که تستش مثبت شه بیشتر بشه و تو آدمی که واکسن زده کمتر بشه. یعنی عملا آمار بیماری کرونا در آدم های واکسن زده به این طرف بیاد پایین. بعد این کارا حالا از متد مختلف هم استفاده میکنه و اصولا رفت نمیده، مثلا فرد واکسن میزنه و بلالی لخته خونی مثلا توش ایجاد میشه، لخته خونی سکته قلبی میده، بعد عامل مرگ و میرش سکته قلبی اعلام میکنه، نه نمیگه که خب این سکته قلبی در اصل لخته ایجاد شده که واکسن ایجاد کرده. و اینا که این آمارها بسیار مهمه، بنابراین از طریق همین آمارها هست که یه دارویی از به قول من پذیرش اورژانس به پذیرش قطعی میرسه یا نمیرسه. بنابراین این چیزی که متاسفانه این روند مثل یک توپ بزرگی شروع شده و همه داره قیم میخوره و با خودش این ماجرا هم همه رو با خودش میبره. حالا این هم واکسن هایی بودن که چی بودن؟ به صورت واکسن های ژنی از نوع mRNA بودن. یعنی چی؟ یعنی موقعی که اون واکسن به بدن تزریق میشه این وارد هسته سلول ما نمیشه و ترکیب با DNA بدن ما نمیشه، بلکه در همون سیتوپلازم سلولی ترجمه میشه به یه پروتئینی که البته همین هم به خودی خود میتونه ژن ما رو تغییر بده. ولی متاسفانه این چیزی که در پزشکی وجود داره اینه که خیلی پزشکی چیزها رو به صورت احمقانه ساده جلوه میده و این باعث میشه ما فکر کنیم که چیزها معنی سادگی در طبیعت اتفاق میفته. مثلا میگه که شما واکسن میزنید، یه تیکه از ویروس ضعیف شده رو میبره بدن، مثل پیانگاه کیو اینو شناسایی میکنه، پس بیماری مثلا ازش پیشگیری میشه. در صورتی که اصلا این شکلی نیست در بدن، یعنی ما هنوز حتی یک دهم به یک صدم اتفاقاتی که در اون آبشار سیستم ایمنی میفته و اتفاقات مختلفی که ورود آنتیژن تو بدن ما در سیستم ایمنی ما ایجاد میکنه، حتی یک صدمش هم هنوز نمیدونیم، اطلاعاتمون به اونجا نرسیده. پس بنابراین ساده کردن این برای فهم ما ممکنه خوب باشه، ولی برای پی بردن به واقعیت این وجود نداره. یعنی صحبت که الان میگه واکسن هایی که آرنه پیامبر هستن، چون درون هسته نمیرن، پس هسته سلول و دی ان ای درون هسته رو تغییر نمیدن، این حرف غلطیه. چون که ما میدونیم که دی ان ای میتوکندری و دی ان ای هسته و ریبوزوم هایی که در سیتوپلاسم وجود دارن همه با هم دیگه به قول فرنگی کراس تاک دارن، یعنی با هم صحبت میکنن، پس طریق همین صحبت روی هم تغییر ایجاد میکنن. یکی این موضوع. دومین موضوع اینه که یه مورد خیلی خطرناکتری حالا پیش اومده که هیچکی به این صحبت نمی‌کنه. همه حرفا رو در مورد دارپا و شرکتی که با آرنه پیامبر درست می‌کنه، مسنجر آرنه و اون در ذرات نانو قرار میدن اینا زدیم. ولی یه نکته دیگه وجود داره که اونا اومدن دو سه گروه دیگه کار کردن روی واکسن هایی که روی دی ان ای تاثیر داره. این واکسن ها چجوری هستن؟ این واکسن ها کاری که میکنن اینه که از ذرات نانو برای ورود به سلول استفاده نمیکنن، بلکه من میدونم از طریق تراریخته کردن یک نوع ویروس دیگه. حالا این ویروس معمولا یه نوع ویروس سرماخوردگیه به نام آدنو ویروس. میان اون کد ژنتیکی که میخوان داخل این ویروس قرار میدن و این ویروس وارد بدن میشه. وقتی این ویروس وارد بدن میشه، این ویروس دقیقا آدمو مریض میکنه. ولی چون این ویروس تراریخته است و ضعیف شده است، عملا میگن اون مریضی که ایجاد میکنه خیلی نیست. ولی کاری که میکنه اینه که اون کد ژنتیکی رو میبره داخل هسته سلول ما و این رو بخشی از ساختار کروموزومی ما میکنه. یعنی بدن شما تا ابد تغییر میکنه ساختار ژنی و دی ان ای درونش بسته به اون کدی که وارد اون دی ان ای ویروسی کردن. این نکته دیگه که وجود داره، اون آدنو ویروس اینکه توی تراخته وارد شده، چون در حال زنده هست، با وجود اینکه میگن ضعیف شده است، میتونه تو بدن جهش هایی پیدا بکنه و خودش باعث ایجاد بیماریزایی شدید بشه یا حتی سرایت از یه فرد به فرد دیگه بشه. حالا ما میبینیم که کدوم واکسن ها اینجوری هستن. واکسن اصلی اینو همون واکسن آسترازنیکا است. و واکسن آسترازنیکا همونجور که من قبلا هم گفتم توسط یک در رویال کالج لندن و دانشگاه آکسفورد همکاری اینها ساخته شده، که اینها یه رابطه تنگاتنگی به گروه یوجنیکس انگلستان و تراست ولکام دارن، که این تراست ولکام از چیزای خیلی معروفه که نزدیک 100 سال و 50 ساله پول میده و کاری که میخواد بکنه در جهت ژنتیکسه. یعنی میخواد بیاد حالا پس از پیشرفت ژنتیکی انجام شد و ساختار ژنتیکی ملل مختلف رو پیش خودش انبار کنه. و اینکه خیلی جالب گرد از ساختار ژنتیکی مردم ما رو هم در زمان دکتر مرندی در این تراست بلکا و همکاری با همین دانشگاه آکسفورد و همین گروه خیلی از ژنوم ایرانیان هم دارن، ولی جنوم خیلی افراد مختلف رو دارن. اینا رو اون واکسن کار کرده بودن و از اول هم این واکسن رو به عنوان یه واکسن بهش نگاه نمی کردن، بلکه به عنوان ژن درمانی به این نگاه می کردن. و اصلا برای همین هم هست که این ازن یه واکسنی که خیلی از این جهت واکسن معروفه، به خاطر اینکه در دهه 90 همین کار رو انجام دادن توی پلاسمید قرار دادن. پلاسمید ساختار دیگه یعنی حلقویه که اینا میان کنید اینا تو قرام دادن. بعد این کاری که کرده، یعنی واکسن آسترازنیکا رو این پروبش رو از سال 1990 عملا ساختن، ولی علت این که الان تونستن این رو نمایی کنن به این دلیله که اونجوری خرجش خیلی گرون شده. یعنی شما پاسه همه افراد دنیا رو چند میلیارد نفر رو به اون شکل واکسن بزنید، نمیتونستن به اون تکنولوژی انجام بدن. ولی پس این که تراریخته کردن ویروس آدم ویروس رو یاد گرفتن، به یک کاری دیدم کردن، اون هم بود که تونستن سلول ها رو به طور سلول هایی که نتوش تکثیر پیدا میکنن رو کلون کنن، یعنی تکثیرشون بکنن. این دو تکنولوژی موقع که ارزون شد و فهمیدن که میتونن یه همچین باکسنی بسازن، ولی مثلا قیمت تموم شده چیست از که 3 تا 5 دلار بیشتر لحنه و با کار میکنه تمام کشورها رو واکسینه کنن و به خصوص رو برای کشورهای جهان سوم بفرستن. و همینجوری هم که الان میبینیم دیگه این واکسن ها دو نوع واکسن هست، اینجوری هست که واکسن آسترازنیکا هست که اینجوری هست که واکسن اسپوتنیک وی. یه واکسن اسپوتنیک که میگم این یعنی واکسن آسترازنیکا هست، همون ساختار آدنوویروس 5 و یا آدنوویروس دیگه آدنوویروس 26 استفاده میکنه و همین واکسنی هست که درون دی ان ای ما میره و دی ان ای ما رو تغییر میده. حالا چیزی که نگرانی وجود داره اینه که این گروه خب شهرت این که مشخص بودن روز اول هم گفتن که این گروه این واکسن دارن میسازن چون ارزونه برای کشورهای جهان سوم و هدفشون اینه و ما میبینیم که این واکسن و حالا اگه شما تو این سند مراجعه کنیم در مورد همه واکسن ها صحبت کرده ولی در مورد این واکسن فقط به اختصارش که این واکسن ها باعث میتواند باعث ایجاد سرطان بشود، همین یه جمله رو گفته فقط شده رفته و این کاملا مشخصه برای اینش. این واکسن ها الان از اینکه بیشتر از 2 هست از که 3 هست میشناسن، میدونن که باعث ایجاد بیماری مزمن میشه از ارم تغییر ژنتیکی که در دی ان ای هست که سلول ایجاد میکنه و باعث سرطان میشه. واکسن های فایزر و مدرنا احتمالا همین تغییرات رو میکنه ولی در شدت خیلی پایین تر نسبت به واکسن نوع ادنوویروسی که همون آسترازنیکا اسپوتنیک وی هستش. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که از اینجا به بعد همه چی سیر سعودی پیدا میکنه. چرا؟ چون ممکنه مهم این بود که اینا بیان یه همچین تکنولوژی خطرناک رو معرفی بکنن و الان ما بیانیم بررسی بکنیم اون به قول معروف عنوان سخنانی من این مقدار روشن‌تر میشه. شما ببینید یه بیماری باشید حالا به هر طریقه، حتی اگه میخواید بدید ناشناخته یعنی یه بیماری بود که خب خیلی مردمی بیشتر از آنفولانزا نداد، خیلی از افراد که گرفتن اگه افراد سالم بودن و بیماری زمینه‌ای نداشتن و سن پایینی داشتن بالای 99% اینا بهبود پیدا میکردن و حتی احتیاج نداشت بستری بشن. همونجور که میدونیم اون پولی فارماسی استفاده از ونتیلاتور و درمانهای پروتون تو دراز مدت باشه که خیلی جون خودشون رو دست بدن و حداقل الان که میخوان واکسن رو اجباری کنن و سرسری بزنن ما میدونیم که روشهای بسیار بهتری برای درمان وجود داره. همینجوری من در پرانتز بگم دفعه قبل که داشتیم صحبت میکردیم بحبوحه کرونا هندی بود، الان یه اونی که کرونا هندی این بار از صحنه روزگار محو شده. یکی از دلایلی هم که داره مصرف بسیار زیاد آیپرمکتین بود که دکترهای هندی شروع کردن به جای استفاده از کورتیکوستروئید و رندزیویر از آیپرمکتین استفاده کنن و همین مثل دوره معجزه آسایی هم یه مقاله من نوشتم بخونید که مثل اختراع پنیسیلین بود برای هندوستان که تونست مرگومون و کرونا رو کم بکنه. حالا پرانتز رو میبندم، منظورم اینه یعنی الان که ما اینجایی که الان ما بایستدیم ما میبینیم که کرونا عملا ایمنی سراسری پیدا کرده، دیگه بیماری بمشدت نیست، ما درمان های بسیار متفاوتی رو برای کرونا میبینیم و میبینیم که چه کارهای غلطی کردیم و نباید بکنیم. حالا سوالی که وجود داره آیا این ارزش این همچین بیماری با این مرگومی دو کم ارزش اینو داره که ما به این واکسن های به این خطرناکی با این عوارض زیاد و با این عوارض دراز مدت که میبینیم که باعث ایجاد سرطان میشه، میبینیم که باعث ایجاد بیماری مزمن میشه و میبینیم که با افزایش مرگومی در آینده هم میتونه بده، آیا این منطقیه که ما بیایم بگیم که خیلی خوب ما تو این واکسن ها نزنیم اجازه نمیدیم به مردم زندگی خودشون از سر بگیرن؟ وقتی که ما این نحقم از این زاویه هم به قضیه نگاه کنیم و خود بجای چی که نمطقه نیست، انگار که اصلا قرار بوده یک کرونای درست بشه که بهونه ایجاد بشه که از طریق اون این روش های درمانی جن درمانی به اینو معرفی کنن و بعدا بتونن به قول معروف تابوش رو بشکنن و به تدریج با افزایش تکنولوژی خب عوارضش هم نمیدارم کمتر بکنه، عوارض زود گذرش منظورم و اینا رو به طور مرتب در بیماری مختلف به کار بگیرن. حالا مقدمه‌ای که من اول گفتم در مورد داروهای بیولوژیک غیر واکسنی اینجا میخوام ببندنش. ببینید که این داروهای مشابه این دارو به شکل خوراکی الان ببخشید به شکل تزریقی الان پزشکی چندین سالی که در خودش شروع کرده. من اینجا این جمله بگم خیلی مهمه، هر پروتئینی که وارد بدن انسان میخواد بشه اگه این پروتئین با ساختار مولکولی بزرگ بشه حتما باید از طریق خوردن وارد بشه. چرا؟ چون از طریق اسید معده و آنزیم های روده همونی پروتئین به اسید های آمینش میشونیم و اونو به اون شکلی درمیاریم که سازگار با بدن ماست. اگه شما بیان یه پروتئین بزرگ رو ببینید که من از روده رد شه بخوام بیان از طریق پوست جذب کنین یا درمه پوست تزریق کنین یا درمه عضله تزریق کنین یا درمه رگ تزریق کنین، این پروتئین بزرگ موجود ناشناخته است برای سیستم ایمنی بدن. کاری که اتفاق میفته اینه که سیستم ایمنی بدن به این پروتئین حمله میکنه و سعی میکنه این پروتئین رو به قول معروف لخته کنه. همین باعث ایجاد این رخنه‌های خونی در اثر این واکسن میشه. چه شما نمی پروتئین رو عملا چیکار کنه، پروتئین خارجی یک بدن رو به کار نمیتونه این پروتئین رو تولید بکنه. این پروتئینی که تولید بشه وارد بدن میشه، ناشناخته سیستم ایمنیش حمله میکنه، از یک طرف باعث ایجاد رخنه‌های خونی میشه، از یک طرف دیگه سیستم ایمنی ما رو بیش‌فعال میکنه و ناهماهنگ میکنه. پس اگه ویروس باقی هم وارد بدن ما بشه، وقتی سیستم ایمنی بیش‌فعال یه واکنش نشون میده، اون واکنشش میتونه باعث مرگ ما بشه. این از مکانیزمش. حالا این داروهای بیولوژیک متصل به این واکسن ها که نبودن، ما گفتیم که مثلا مونوکلونال آنتیبادی ها، آنتیبادی های مونوکلونال، یا مثلا یه سری از داروهای بیولوژیک که دیگه به عنوان داروهای بیولوژیک میرن تو خیلی از بیماری استفاده میشه. مثلا در بیماری لوپوس که بیماری خودیمنی استفاده میشه، در بیماری ام اس استفاده میشه، در بیماری کولیت زخمی شونده، بیماری کرون، بیماری های و بیماری های روماتوئید آرترایتیس و سرطان ها. از این دارو الان چندین ساله، نزدیک 4-5 ساله که از هم سال 2012-2013 داره استفاده میشه. عوارض بسیار شدیدی داره. همه این عوارضی که ما از واکسن داریم میگیم از این دارو هم داشت میگرفتیم. یعنی چی؟ یعنی لخته خونی میدادن، افت فشار خونی میدادن، آلرژی و حساسیت شدید میدادن، فلج اعصاب میدادن، بیماری گیلنواره میدادن و خودشون باعث ایجاد سرطان و بیماری خودیمنی دیگه هم میشن. ولی چرا ما از این استفاده میکنیم با قیمت بسیار بالا؟ یعنی هر کنم از این داروی بیولوژیک مثلا برای یه مریض اسمی از 20 هزار دلار تو کشورهای غربی برای هر مریض قیمتشونه. یعنی یه طریق یا اینا از طریق ترکس مالیات شهروندان میگیرن یا از بیمه های خصوصی میگیرن و شرکت داروی با این داروهایی که به عوارض بسیار شدید داره پولهای بسیار هنگفتی هم تولید کردن. ولی چجوری میتونستن تا آن این استفاده کنن؟ به خاطر اینکه این گروه کوچکی از افراد جامعه هستن و بیماری های شدید دارن. ببینید شما فردی که بیماری سرطان داره و هر داروی بهش بدیم و عوارض بگیریم، میگه که خیلی خوبه، به هر حال میکنم که سرطان تو بهتر بکنه، خودش کلی خوبه، حالا عوارضم بگیرید یه همین دیگه. ولی تازه یه بار مقدار زیاد عوارض اینم به خود سرطان یا خود بیماری نسبت میدن. ولی الان دوستای اونکولوژیست من اگه گوش کنم خیلیشون موافقن که به سری از این داروهایی که به عنوان تنظیم کننده های ایمنی استفاده میشه در سرطان ها عملا طول عمر مریض رو افزایش نمیده و باعث عوارض زیادی هم برای مریض میشه و عملا زندگیش رو مختل میکنه در طول زمانی هم که زنده است و خرج زیادی هم روی دست حالا یا مریض سیستم بهداشتی میزه. حالا همین کار دارن با واکسن ها بکنیم. یعنی چی؟ یعنی دارن این دفتی به گروه بزرگیه ولی دارن از چه به قول معروف توجیه استفاده بکنه. از توجیه اینکه پاندمی یه بیماری خطرناک اومده و ما اگه این واکسن ها رو ارائه ندیم خب نمیتونیم از پس این بردیم. خطری که وجود داره چیه؟ خطری که وجود داره اینه که اگه بتونن به کتمان کردن این عوارض از طریق رسانه ها ادامه بدن و این کار از طریق دولت‌ها و نیروهای به قول معروف نظامی در کشورهای مختلف اجباری بکنن و زندگی مردم رو پیوند بزنن به این، وقت دیگه این نوع تکنولوژی اینجور واکسن‌ها وقت وارد زندگی ما میشه. به چه شکلی؟ به این شکلی مثلا میبینید خیلی خوب ما همونجوری که میبینید واکسن‌های ژنی نوع پیامبر آرنی پیامبر یا در کشورهای به قول معروف فقیرتر نوع هسته‌ای همون دی ان ای همون واکسن‌های آدنو ویروسی، خب ما دیدیم که در بیماری کرونا موفقیت از خودش نشون داد. حالا میگم چیکار میکنیم؟ کد کرونا رو عوض میکنه، کد ویروس آنفولانزای فصلی رو توش میزنه. یعنی شما هر فصلی که اومد یه واکسن آنفولانزای که به مجبوریم بزنیم، واکسن آنفولانزای که از اون ژنی خواهد بود. یا مثلا میاد در بچه‌ها این استفاده میکنن و مثلا بسیار از واکسن‌هایی که به کودکان میزنن رو از اون ژنی قرار خواهند داد. این خیلی خطرناکه بخاطر اینکه هنوز سیستم ایمنی و سیستم ژنتیک بچه به طور کامل شکل نگرفته و اگر از اول اینا بهش معرفی بشه میتونه باعث اختلال خیلی شدید دستگاه های مختلف در بچه ها بشه و طول مدتش هم بیشتر. شما نگاه کنید الان شما می‌بینید که کدهای مختلف رو الان از طریق همون سیستم کریسپر که گفتم درست کنیم و این کدهای مختلف رو وارد ژن افراد مختلف بکنیم. خب این خیلی چیزا کنترل می‌کنه. ممکنه اسمش مثلا پروتئین اس باشه ولی کی می‌دونه پروتئین اس دقیقاً چیه؟ کی می‌دونه چه ژن‌های دیگه داخل این کد ژنتیکی که داخل اون ویروس قرار دارن می‌ذارن و یا اصلا ترکیب اینا با هم مثلا هر سال مختلف که یه چیزی می‌زنن چجوری خواهد بود؟ خب بنابراین یه دقیقاً بابی رو فتح میکنه که ما وارد دوره جدیدی از درمان و چیزی به نام درمان چیزی به نام اصلا سلامت بشیم. یعنی اتفاقی میفته اینه که بشر میشه این موجودی حتما انگار احتیاج به آپدیت داره مثل کامپیوتر. یعنی شما هر از گاهی از طریق این واکسن ها یک سری خانش ژنتیکی رو وارد بدنش میکنیم و اون آپدیت میکنیم. حالا دو تا مسئله خیلی مهم هم وجود داره، یکی بحث حقوقی این ماجرا است. با توجه به نظرت مسخره میاد الان شرکت های دومی یک لایحه رو بردن به قول مرد های کورت آمریکا که اینا بگن که ما چون داریم یه جن خاصی رو که پتنتش یعنی اون به قول معروف ثبت اختراعش مال ماست وارد بدن افراد میکنیم، عملا داریم مالکیت حق مالکیت در پیدا میکنیم، یعنی کپی رایت بگیره از این قضیه، یعنی شما رو بدون واکسن تزریق میکنن، جن شما تحویل میدن ولی جن مال اوناست، یعنی یه قسمت از بدن شما مایملک اون داروخانه اون شرکت دارویی میشه و این اتفاق الان از قانونی داره بررسی میشه همین الان که من شما اینجا نشستیم و خب این خب خیلی مهمه دیگه، عوارض ریسک خطرناکی داره، یعنی واقعا یه بردگی ژنتیکی ایجاد میکنه، یعنی اگر طولانی مدت ادامه پیدا کنه آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم هایی که واکسن زدن و نزدن، آنهایی که زدن به تدریج مایملک اون کسایی میشن که واکسن میزنن و این خب یه چیزی که در دراز مدت حالا جدا از عوارض سلامتش یه چیزی که خیلی مهمه و باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی دیگه هم چیزایی وجود داره که در این کتابچه به تفصیل در موردشون گفته، مثلا داره از تکنولوژی های استفاده میکنه که میگه مثلا الان واکسن های ام‌آر‌ان‌ای ما دوز بالایی میخوام که اینا اثر بخش باشن، الان یه تکنولوژی مالی که همین شرکت کیوبر که اسم بردم به شرکت کوچک آلمانی هست که دار آمپول گرفته بود اینو ساخته و این کاری که میکنن چیه؟ این دو تا کار کردن، یکی که این ویروس این واکسن ام‌آر‌ان‌ای یا آر‌ان‌ای پیامبری که فرستاده تو اونجا فقط ترجمه پروتئین نمیشه بلکه خود تکثیر شونده است، بهش میگن سلف امپلیفاینگ واکسین، یعنی واکسن که خود تشخیص شونده است، شما یه دوز کوچیک واکسن رو میزنید میره تو بدن و خودش هم واکسن میسازه هم پروتئین میسازه، یعنی تکثیر به دو تا چیز میشه و برنامه تو خود بدن واکسن هم میسازه و این روند ادامه پیدا میکنه. واکسن جانسون اند جانسون و واکسن کیوروک اینجوریه، یه نکته جالب میگن در مورد واکسن کیوروک وجود داره که این واکسن رو اومدن توسط یه 3D پرینتر خیلی کوچیک پرینتش کردن واکسن رو، برای همین پروتئینش رو تونستن این رو متمرکزتر و فشرده تر بکنن، برای همین دیگه احتیاج به منفی 70 درجه هم نداره، در فضای یخچال میتونن این رو نگه دارن برای مدت طولانی، این واکسن کیوروک و واکسنی که حالا خواهد اومد برام به هر حال همش تکنولوژی این واکسن ها رو دارن ارتقا میدن، احتمالا عوارض خیلی فوری این واکسن ها رو کم میکنن که این کار کمک میکنه که پذیرش این واکسن ها بیشتر بشه، یعنی که مثلا خب واکسن میزنید دردش کمتر باشه یا عوارض کمتری بده، خب آدم ها میزنن خیلی به عوارض دراز مدتش کاری ندارن که ممکنه توشون سرطان ایجاد کنه یا چیزی دیگه. بعدش هم داریم میریم به سمت نسل جدیدی از واکسن ها، مثلا واکسن هایی که شما در صورت قطره در بینی خودتون بزنید، کشور خودمون داره تولید میشه که از این شرکت پروژه این پروژه رو برعهده داره که این کار انجام بده، یا مثلا واکسن های خوراکی که شما مثلا یه سری واکسن باکتری میریزن ویروسشون رو باکتری رو توی قرص میزن و شما اینو قورت میدین و تو روده این جذب میشه، از این اتفاقا میفته. واکسن پوستی دارن میسازن که شما مثلا ژلی رو زیر پوستتون میمانه، این نه تنها از طریق پوست جذب میشه و واکسنه، بلکه اون کوانتوم دات ها یا اون چیزایی رو که اینا به صورت ذرات بسیار کوچیک زیر پوست میزنن و از طریق اشعه اینفرارد یا مادون قرمز میتونن عملا ببینن که شما واکسینه شدین یا نه، یعنی میتونن چک بکنن، یعنی شما از یه جای دیگه بخواین رد بشین اینا از طریق همون دوربینی که دارن میتونن ببینن که شما واکسینه شدین یا نه. اینا چیزایی که تو هم کتابچه به تفصیل در مورد صحبت کرده، مثلا گفته یه نوع واکسنی وجود داره به نام واکسن خود منتشر شونده، اینا کاری که میکنن چیه؟ اینا خیلی خوب من اینجا توضیح بدم، واکسن خود منتشر شونده واکسنی که به یه فرد تزریق میکنن، این واکسن رو توی ویروس ضعیف شده ولی زنده سوار میکنن، این ویروس تکثیر میشه از یه فرد به فرد دیگه منتقل میشه، ولی وقتی منتقل میشه این کد ژنتیکی واکسن رو هم منتقل میکنه، اینو گذاشتن برای چه کسی؟ برای کسی که مثلا نمیخوام واکسن بزنن، میان یه آدم واکسن زده رو بین اینا بذارن، اینا هم انگار واکسن زدن. و حتی موقعی که این تکنولوژی در مورد چیز صحبت کنم، من پیش خودم فکر کردم گفتم چرا خوب بوده اصلا بیماری کرونا همین واکسن خود منتشر شونده بوده، یعنی شما اگه بخواید فکر بکنید خب این یه طریق از اون آزمایشگاه اومده بیرون از مشکل ووهان، چه دلیلی داشت اون زمان مسابقه ارتش‌های جهان انجام شد؟ شما دقت کرده باشین تمام ارتش‌های جهان تمام تیم‌های عده زیادی از افرادشون بیماری کرونا رو گرفتن اون موقع و همه ما میدونیم که همه سربازان واکسینه میشن، یعنی به قبل مسابقه یکی از موشهای آزمایشگاهی این شرکت های دارویی با کشور غربی سربازا هستن که اینا مرتب واکسن مختلفشون آزمایش میکنن، اون میتونه خیلی راحت یه واکسن خود منتشر شونده بوده باشه که این افراد زدن اینو مریض نمیدن و این برمانند کشور خودشون به پخش کنه، خود یه تئوری که من فکر میکنم ممکنه یه همچین اتفاقی افتاده باشه. بشه. ولی به هر حال این باسمه رو دارن روش کار میکنن. دو تا مورد خطرناک داره، یکی اینکه همه شرکت کیوربکی که رو گفتم باسم پرینت میکنن بسته ها از سال 2012 داره روی ویروس هاری کار میکنه، هاری که این ویروس رو بسیار خود منتشر شونده واکسن کنه. حالا شما باید فکر کنید که چه دلیلی وجود داره که اصلا جمعه ویروس هاری که در برای جامعه رفته و اصلا چیزی نیست که دغدغه بهداشت حتی فقیرترین کشور دنیا هم باشه، ولی چرا دارن این کار میکنن و بعد چرا دارن به خطرناک رو تکنولوژی کار میکنن که نسبت خود منتشر شونده هاری رو پخش کنه. و بعد مثلا شما میبینید که ما روایات داریم در آخر زمان که هاری گسترش پیدا میکنه، انسان هم دیگه رو باز میگیرن و هار میشن. این آره یه چیزایی میبینه که بعد مثلا مثلا این اصلا دوزه دوزه چرا دارن این همچین ریسرچ میکنن و چیزای خیلی جالبی هم میگم چون کتاب چیزای خیلی جالبی نوشته. مثلا یکی از چیزای دیگه که نوشته نوشته که از ویروسایی که برای واکسن‌های خود منتشر شونده بسیار خوبه ویروس سرخک است. و حالا ما میبینیم که الان مثلا به زمزمه این در میاد که سرخک برای بیماری کرونا خیلی خوبه اگه واکسن سرخک رو بزنیم. و یکی از چیزایی که مثلا به دلیل کرونا چون واکسن نزدیم به کشورهای جهان ستون سرخک انتشار پیدا می‌کنه دوباره باید واکسن سرخک رو بزنیم. و خیلی احتمال این واکسن سرخکی که الان کشورهای جهان ستون نه هدف دارن سال آینده بزنن یا الان بزنن همین واکسن‌های خود منتشر شونده باشه که واکسن سرخک اون ناقلش باشه یا کد ژنتیکی دیگه توش قرار داشته باشه. خلاصش اینه که بسیار پیچیده است و من اینو به چشمم دوباره برمیگردم به همون مثالی که هفته پیش زدم که جنگ دو بعدی داریم که جنگ بین ملیت هاست که مثلا حالا میگیم بسیار از سلاح‌های بیولوژیک را علیه همدیگه استفاده میکنن، یه جنگ که بین شطرنج سه بعدی داریم که یه افرادی از بالا یه اهداف بزرگتری رو دارن، اهدافی میدارن که بشر رو مثلا تعدادش رو کاهش بدن، یک رو از طریق کشتنش از طریق خیلی از داروها یا مصطوم نسل کردن از طرف این از داروها انجام میدن، همونجور که از طرق دیمز طرق فرهنگی مثلا رواج بسیاری از کارها که به عدم مثلا دو چیزی میدونی به طور کلی میدونی دیگه سند بیستی رو ابعاد مختلف داره ولی ابعاد بهداشتیش رو من از این جهت میبینم که ببینه چیزی وجود دستی وجود داره که انگار افرادی که دارن دنیا رو اداره میکنن اینا میخوان تعداد بشر رو با این طریق کاهش بدن و این چیزی نیست به ملیت ربط داشته باشه. یعنی ما ببینیم که مثلا ما الان با این کشور خوبی با اون کشور بعد این تاثیر تو ما ایجاد میکنه همونجوری که میبینی نمیکنه و متاسفانه من چیزی هم اینه کشورم از دو جهت داره میخوره، یعنی هم از یه طرفی نر به نر و جفت به جفت داره اون اقوالی معروف توصیه های سند بیستی رو انجام میده و اطلاع معاهده کوباس انجام میده، هم از یه طریق دیگه شاید داره مثلا یه دونه رودست جنی بیولوژیک رو از کشورهایی که دوست خودش هم اصلا میخواد مثلا همین مثلا واکسن هایی که تو ایران داره گسترش پیدا میکنه اون واکسن خطرناکتر واکسن یعنی واکسن آسترازنیکا اسپوتنیک و واکسن ایرانی که داره میسازه مقدار زیادیشون واکسن های خطرناکی هستن، یعنی عده کمیشون واکسن های ضعیف شده یا کشته شده هستن. و اینا میگم که واکسن های ضعیف شده کشته شده در بهترین حالت تأثیری ندارن، ولی من کاملا هم به این مطمئن نیستم چون اصلا کاملا مطمئن نیستم این واکسن هایی که میگن ویروس کرونا رو ضعیف میکنن دقیقا ویروس کرونا رو ضعیف میکنن یا ساختار دیگه ای رو وارد بدن میکنن، اینو هنوز مطمئن نیستم. ولی حالا اگه فرض کنیم که مطابق استانداردهای واکسن قدیمی باشه میتونیم بگیم که کلا پدیده واکسن در مقابل بیماری های ویروسی تنفسیش فایده ای نداره و اینکه نمبر سریع جهش پیدا میکنن که شما تا بیان واکسن رو بسازیم ویروس یه چیز دیگه شده و عملا ایمنی رو شما حدس دادیم. ولی دارم میگم که تو ایران این حمتی که داره انجام میشه که حالا واکسن رو وارد میکنن و چاپ میکنن یا مونتاژ میکنن و قرار این کار رو انجام بدن فقط محدود به این واکسن های کم خطرتر مثل واکسن هایی ضعیف شده یا کشته شده نیست، بلکه همین واکسن های ژنی برای تولید بشه، واکسن های تنفسی برای تولید بشه و احتمالا از چند وقتی واکسن های خوراکی و پوستی هم انجام میشه. و این خود چیزیه که ما باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم و خیلی خوبه که این اسناد علمی میشه که در مورد مقالات مختلف که به قول معروف این بهش به هر حال ارجاع داده این مقالات خونده بشه بفهم این تکنولوژی به وجود داره زمانی که تکنولوژی رو به این دلیل به وجود میارن که ازش استفاده کنن. اگه میبینیم که الان دارن از چیزهای استفاده میکنن که تکنولوژی مشخصه و ما میتونیم با بررسی کردن تکنولوژی بفهمیم که چه خطراتی رو ممکن داشته باشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر اشرفی، واقعا سپاس بابت مطالبی که به صورت علمی و مستند فرمودید که خب خیلی از این موارد که حداقل برای خود بنده کاملا از جنبه زیستیش جدید بود و بخشی از مواردی هم که فرمودید بعضی از شبهاتی که اینجا مطرحه، حالا شبهه که اسمشو نمیتونم بذارم، بعضی از گزاره هایی که اینجا مطرحه ولی کسی بهش نمیپردازه و ما متاسفانه الان یک شرایطی رو داریم، نمیدونم که این در چند کشور اینطوری هست، اطلاع ندارم، ولی مطمئنم که این در همه کشورها نیست و شاید نهایتاً 20 کشور این وضعیت رو داشته باشن که ایران داره. به واقع در بحث کرونا ما وارد یک مارپیچ سکوت شدیم که کسانی که متوجه واقعیت هم میشن از ترس اینکه یه وقتی بهشون هجمه صورت بگیره و حالا انگ غیر علمی بودن، انگ مخالف سلامت مردم بودن و مواردی از این دست از طریق قدرت رسانه بهشون چسبیده بشه سکوت کردن. کم نبودن افرادی که ما در این حدود یک سال و چند ماه، یعنی دقیقاً از 30 بهمن 98 که اعلام کووید 19 شد در ایران تا الان صحبت کردیم تو تخصص‌های مختلف، در صحبت حضوری دو نفره حرفای جدی میزنن، اما وقتی که میگین خب باشه تشریف بیارید حالا حداقل رسانه‌ایش کنیم، کنفرانس خبری برگزار شه، یا حداقل تو همین حدود 2 ماه بس سلسله نشست های کرونا پلاس ایکس مجدد ارتباط گرفتیم، گفتیم خب بیایید اینجا حالا حرفتون رو بزنید، یک جور نگرانی دارن که مطلب بیان نشه. بابت این که از این سمت این سکوت شکل گرفت، از سمت مقابل واقعا مطالب بعضی از اوقات به قدری غیر علمیه که حتی منی هم که تخصص پزشکی و زیستی ندارم متوجه میشم، مثل این ادعایی که واکسن آمریکایی اگر از یک کشور دیگه خریده بشه دیگه آمریکایی نیست. واقعا چطوری همچین ادعایی صورت میگیره؟ یا اینکه هر کسی رو میبینید الان سرفه میکنه، که من خودم 2 ماه درگیر سرفم که البته سرفای من عقبه داره از سال 97 به این سمت، به گفته همین دکتر رئیسی که هم هیئت علمیه هم وزیر بهداشته هم عضو کمیته ستاد کروناست، میگه هر کی سرفه کرد این جمله ایشون حتما کروناست، از جلسه بندازیدش بیرون. هیچ کس با این مطالب 100% غیر علمی که حتی لحنش هم لحن مناسبی نیست برخوردی نمیکنه، به خاطر همین مارپیچ سکوت که عرض شد. حالا من اجازه میخوام به نسبت مواردی که شما فرمودید، حالا تو این فاصله ای که چت هم باز بشه و دوستان سوالات رو مطرح کنند، من چند تا سوال بپرسم از خدمتتون. یکی این که اشاره کردید به اون سندی که مربوط میشد به دانشگاه جان هاپکینز آمریکا و حالا همکاری که اونجا دارپا داره، که دارپا رو حداقل ما از جنبه های دیگه میدونیم چه پروژه هایی داره، پروژه بایوشیلدش رو ما کامل از حیث بایوسایبر کار کردیم، پروژه بایو دیفنسش رو همینطور، چون پروژه بایو دیفنسش برخلاف تصور عامه که فکر میکنن صرفا مبتنی بر یک بیوتروریسم دیفنسه که بخواد دفاع در مقابل بیوتروریسم انجام بده، خیلی اتفاقا بایوسایبره، اصلا لذا برای همینی که ما این موارد رو داریم در کارگروه با یه سایبرمون برگزار میکنیم و پیگیریم. جالب بود که 2-3 ماه قبل از شروع ویروس در وهان چین، احتمال زیاد شما حتما این سند رو دیدین، دقیقا سندی که مال همین مؤسسه امنیت و سلامت دانشگاه جان هاپکینز به اسم ایونت 201، رخداد 201، دقیقا شبیه سازی کرده بود فضای چیزی که امروز رخ داده، منتها مهم اینه که این مال 18 اکتبر بود و عملا در دسامبر 2019 کرونا در وهان چین منتشر شد. و جالب اسامی که آوردید، صحبت از دارپا و سی آی ای کردید، دقیقا لیست اعضای ایونت 201 هم دارپا و سی آی ای، حالا اونجا اسم بنیاد بیل گیتس هم هست و چند تا جای دیگه. پس ظاهرا اگر ما فقط اسناد همین دانشگاه جان هاپکینز آمریکا خصوصا با تمرکز بر مؤسسه امنیت و سلامتش رو کنار هم قرار بدیم، یک سناریوی کامل و قوی از کلیت موضوع در میاد. یعنی از اون ور یک بازی جنگ طراحی کردن در ایونت 201، از این طرف اومدن بررسی دارویی کردن و واکسن ها. و حالا بنده خواهشم این هست که با توجه به اینکه خودتون فرمودید این سند جدی هست، اگر براتون مقدور هست نسبت به نکات اصلیش در صورتی که آمادگی دارید یه توضیحی بفرمایید. این به عنوان یه مطلب. مطلب دومی که در خصوص مبحث واکسن الان یه سوال جدی مطرحه، این که اساساً فقط واکسن کرونا الان مسئله است یا اینکه کلن واکسن ها از قبل هم مسئله داشتن. بعد اینجا دوتا بحث میشه، دقیقاً یه عده میگن بله کلیت واکسن مسئله داشته، بعضی میگن اگر کلیت واکسن مسئله داشته پس فرض کنید ما در ایران فلج اطفال رو که با واکسن رو شکن کردیم، سرخک و سرخچال رو که با واکسن رو شکن کردیم، پس واکسن خودش دارو قوی هم هست، لذا کل واکسن زیر سوال نیست. حالا میاد اینجا به صورت مطالعه موردی واکسن های کووید 19 رو بررسی کنیم. ممنون میشم به این دوتا پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اتفاقا دو تا سوال بسیار عالی یعنی الان من سعی می‌کنم زیادم به قول معروف دلرازی نکنم ولی به طور مختصر جواب بدم. در مورد اصل اول که گفتیم که ایونت 201 یا واقعی 201 اتفاقا خیلی همزمانی بود، دقیقا روز اول ایونت 201 به روز اول مسابقه ارتشای جهان یکی بود. ما این دو نجور بکنیم و اینا به قول معروف رمز شروع مسابقه رو دارن، اونا رو شروع کردن که دقیقا احتمالا روزی که این دو نیسته که انجام شده همون روز هم نیروس از آزمایشگاه به قول معروف نشت کرده و یه طریق وارد ارتشای جهان به سربازه شده و انجام شده. این مورد دوم اینکه این نیسته یه ایوندی که شما نباید باز ملیتی بهش نگاه بکنید. به این آدم که اینجا بودن بانکدارا بودن، مؤسسه صاحبای هتلای بود، مثلا صاحب هتل ریتز کارلتون بود، صاحب شرکت هواپیمایی بودن، فرد مبارزه با بیماری های اپیدمیک چین، یعنی یکی از نیروهای نظامی شد بود، لباس نظامی اونجا نشسته بود، بود از بنیاد بیل و میلیل گیتس هم که اون عملا چیر میکردن اون گروه رو، از دانشگاه جانز هاپکینز بیرن که همین سرده این بود وجود داره عملا به همون حول اون شاب شد و همونجور که میبینیم یه بیاشی میبینیم که باید مثل این فرم اقتصادی جهان بود، یعنی یه دونه مجمع گلوبالیستی صهیونیستی دنیا بود که عملا میخواست این جنگ بیولوژیک رو علیه ملت ها شروع کنه، ولی از این طریق به حال اتفاقات دیگه هم توی اونی افتاده، این هم رقابت با قول معروف نبردی که چین و آمریکا داشتن و در کنارش ما هم به حال در کنارش چین قرار گرفتیم، یا نبردی که روسیه و آمریکا داشتن، همه اینها و این به قول معروف موازنه خود را و عملا اون پروژه گریت ریست یا نظم نوین جهانی با این کلید خود و این چیزی که ما باید درش درک داشته بودیم که اصلا دقیقا همش دوباره برگردیم ولی گیج میشیم که آره مثلا چطور چین سر همون سفره نشسته که مثلا گلوبالیست های آمریکایی نشستن. اگه ما این رو درک بکنیم اون وقت میفهمیم که چرا کشور ما از همه جا بدتر شد. چرا؟ چون کشور ما دولتی داشت که دولتش همراه با دموکرات های آمریکا بود، یعنی با همون کسی که عملا گلوبالیسم آمریکایی دستشونه، از یه طرف دیگه نیروی اپوزیسیون، نیروی مخلص و فداکار ما، اون نیرویی که به چین نگاه میکنه و اونم به نظر من اینجا حالا یا من نمیتونم واقعا بگم و نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم، میگم که اطلاعاتشو ندارم، نمیدونم، ما خیلی کار رو خودخواسته کردیم، یعنی روز اولی که مثلا ارتش ما اومد اون شستشوی خیابون ها رو انجام داد، اون حالت روب و وحشت ایجاد شد، اون خیمه ها بیمارستان های صحرایی رو زدن و اینا، آیا این فقط تقلیب ماجرا از چین بود یا اینکه واقعا جز اون پروسه بودیم یا نبودیم؟ ولی من واقعا نمیتونم بگم. ولی به هر چیزی که وجود داره که دلایلی که کشور می قضیه جمع نشه اینه که حد دوگانه اینجوری بده، اینکه کشور دیگه یه بختی بود از طرف مردم و یک برنامه ریزی شده از طرف حالا یا دولت‌های حاکم یا کشوری مثل آمریکا، ترامپی بود که مخالفت میکرد با اونا و اونا اون حالت رو ایجاد کردن، ولی در کشور ما چیزی بود که بخت و بشر از هر دو طرف ایجاد شده متأسفانه برای کشور ما. این یکی از دلایلی که وجود داره به من و همین الان هم به حال این سیاسی بودن مسئله به کشتار بودنش داره دامن میزنه. ولی چیزی که من توی این مسئله خیلی نگرانم، خیلی یواشکی و راحت اومدن اینجور واکسن های خطرناک به کشور ماست. یعنی الان من چیزی که دارم میبینم اینه که در کشور غربی حالا به هر حال واکسن های مثل آسترازنیکا اینا خیلی کم مصرف میشه، محدود مصرف میشه و همه اینا رو صادر میکنن به هند، به ما، به کشورهای آسیای جنوبی شرقی، به کشور آفریقایی، به کشور آمریکای جنوبی و حالا ما به دلیل همسایگی با روسیه خب یه مدل دیگه از اینم گرفتیم و اینه که به نظر من این مقدار اذیت میکنه. و دومین چیزی که اینه که تولید واکسن قراره بشه یه چیز پولدار برای کشور، یعنی شما مثلا نفت داری، شما چه میدونم خورشید داری، باد داری، نمیدونم گاز داری، حالا قراره تولید واکسن هم بشه یه وسیله که شما به قول من هژمونی سیاسی خود رو تو منطقه داشته باشی و بعد بتونی علاوه اقتصادی هم صرفه کنی. و ایران متاسفانه داره وارد این هاب واکسن سازی میشه. این هم یه چیزی که به نظر من خب مثلا چیز خوبی رو براش پیش بینی نمی‌کنم، یعنی به نظر من کار درستی نیست. یکی این مورد. دومین سوالی که فرمودین در مورد که واکسن بتونه کلی خوب هست یا بد. من این جوابیه که با این کلمه نمیشه دادن، من تو خلاصه میگم من با این روش فعلی واکسیناسیون به طور کامل مخالفم. همین واکسن، چرا؟ واکسن خوب میتونه وجود داشته باشه و کمان که در بشر از چندین هزار سال پیش واکسن داره و این روشی که چینی ها اول اختراع کردن بعد اومد تو ایران زمین و اون روشی که ما در قدیم در چند هزار سال پیش واکسن داشتیم میومدیم مثلا برای واکسن مثلا آبله این کار میکردن، میومدن یه فردی که آبله گرفته اون زخمایی که بدنشون تابلایی که اونشون میتراشیدن بعد بلد بودن که این رو یه جوری ویروس رو نمیسته که ویروسه، ولی بلد بودن این تابل محتویاتش رو یه جوری نگه دارن و خوش بکنن که بعدن اگر طریقش نیست شیپ و فوت میکردن تو دماغ افراد سالم، این افراد بیماری خفیف میگرفتن ولی دیگه اون آبله رو نمیگرفتن. این میشه این واکسیناسیون درسته، یعنی واکسیناسیون وقتی درسته که شما با ویروس طبیعی بدون هیچ تغییر شکلی استفاده کنی ولی بتونی اون ویروس رو جوری تغییر شکل بدی که عملا نریزی کوتاه‌تری درست کنه که فرد بتونه مسئولیت پیدا کنه. ولی واکسیناسیونی که معلوم میکنیم چی کار میکنیم؟ ما میایم یه سری ویروس رو با یه سری مواد شیمیایی بسیار خطرناک و سمی ضعیفش میکنیم که عملا اون ویروس توانایی برانگیختن سیستم ایمنی ما رو نداره، بعد میایم یه سری مواد دیگه رو بهش اضافه میکنیم که اون مواد باعث در ظاهر برانگیخته شدن سیستم ایمنی ما بشه ولی در باطن کارکرد نداره. یعنی ما الان واکسن که میزنیم بعد دوباره اگه اون بیماری بیاد بیماری رو میگیره، ولی چی میشه؟ اینش مواد سمی وارد بدنش میشه که خود مواد سمی خیلی ارتباط داره با بیماری‌های مختلف مثل بیماری اوتیسم کودکان و همچنین میبینیم که این اختلالی که این واکسن‌های ویروس‌های مصنوعی و تغییر شکل یافته با سیستم ایمنی ما میکنن در ایجاد بیماری خود ایمنی خیلی مهمه. ما میبینیم که واکسن سرخک و سرخچه و اوریون رابطه بسیار تنگاتنگ با شیوع بیماری ام اس به خصوص در کشور ما داره. یعنی اگه شما ببینید تعداد افراد ام اس رو قبل از این واکسن و بعد از این واکسن مقایسه کنید می‌بینید که چندین برابر زیاد شده. خب ما الان چیزا رو می‌بینیم، من به واکسن به این شکل فعلیش اصلا اعتقادی ندارم و میتونم با دلایل بسیار خوب تو وقت کافی به همه ثابت بکنم علت اینکه فلج اطفال شکن شده، علت اینکه آبله شکن شده و مریضی دیگه هیچ ربطی به واکسن نداشته، بخش عمدهش بهبود بهداشت بوده، بهبود شرایط زندگی بوده، بهبود تغذیه بوده، فشار کمتر و استرس کمتر بر بدنها بوده به دلیلی که کار فیزیکی کمتر میکنیم و دوم هم که ویروس ها در طول زمان ضعیف میشن. یعنی همه موجودات در طول زمان در موقعی که جهش موتاسیون پیدا میکنن ضعیف میشن. ما آدم هم همین شکلیم، حیوانات بزرگ هم همین شکلن، حیوانات کوچیک و باکتری ها و ویروس هم همین شکلن. فقط هرچی یک موجود کوچکتر باشه میزان این جهش ها و موتاسیون ها بیشتره و اون مدت زمانی که طول میکشه تا اون موجود منقرض بشه کوتاه تره. یعنی ویروس تو کل موجودات کره زمین زودترین دوره انقراض رو داره، برای همین هم که خیلی از ویروس ها در طبیعت میان منقرض میشن و بعد مدت ویروس مشابه دوباره پیش میاد و بعد بهترین راه همینه که ما بدنمون توانایی مقاومت با اینا رو داره. یعنی ما در مقابل اینا مقاوم تر همیشه اینا هم سال به سال ضعیف‌تر میشن، برای همین بیماری زایشون کمتر میشه. یعنی خیلی از دلایلی که خیلی از این بیماری از بین رفته بخاطر اینکه این ویروس ها به صورت وحشی در محیط وجود ندارن و اصلا تو خیلی از این موارد این نگه داشتن این ویروس تو واکسن هاست که باعث ادامه بیماری شده. یعنی مثلا من مثال میدانم بیماری سرخک پیش بینی میشه که سال 2000 تو طبیعت از بین رفته، هنوز هم اعتقاد وجود داره. یعنی شما بررسی بکنید ببینید به وحش سرخک ما خیلی دیگه تقریبا هم نداریم، ولی هنوز از طریق واکسن این همه گیری سرخک هر چند روزی تو دنیا انجام میشه چون واکسن خودش مسکه. یعنی شما بگید واکسن میزنید یا آدم دیگه از اون واکسن زده میتونه سرخک بگیره، بعضی از ویروس ها اینجوری. برای همین من بخوام حالا جمع بندی کنم حرفام اینه که به این شکلی که واکسن ما الان میزنیم من هیچ کنیش اعتقاد ندارم که تاثیر خاصی تو سلامت داره، ولی اعتقاد دارم که تاثیر بسیار زیادی تو بیماری زایی دارن این واکسن ها. برای همین من به طور کلی با این روش مخالفم.
خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کاملی که فرمودید. چند تا از سوالاتی که حاضرین گرامی پرسیدند، حالا با توجه به صحبت‌ها من یه مقداری سوالات رو جابجا می‌کنم به لحاظ ترتیب و تقدم دوستان گرامی، بابت اینکه احساسم اینه که روند بحثی که داره میره و پرسش‌ها بعضی از سوالاتی که پرسیدین در پاسخ به سوالات فعلی ممکنه به جواب برسه. لذا به این معنی نیست اگر سوالی رو رد کردم متوجهش نشدم. من لیست همه رو دارم جمع میکنم. چون اشاره فرمودی جناب دکتر به اینکه این روش رو قبول ندارید، حالا اتفاقا یک کلیپی تقریبا حدود 2-3 هفته است که خیلی داره تو فضای سایبر حداقل اینجا دست به دست میشه که ترجمه فارسی شده. دکتر لوک مونتانیه، برنده فیزیولوژی و پزشکی، نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 2008 فکر میکنم داشتم رزومش رو نگاه میکردم، از قولش بیان شده بود که کسانی که واکسن‌های کرونا رو دریافت میکنن بیش از 2 سال زنده نمیمونن. این چیزی که تو فضای سایبر فارسی زبان پخش شد، معمولاً از اونجایی که ما تجربه زیادی داریم نسبت به نوع گردش اطلاعات که بعضی از اوقات صحفی حتی بعضی از اوقات عمدی، همیشه رفرنس رو میریم از منبع اولیه و اصلی چک میکنیم ببینیم این چی بوده و در تطور چه اتفاقی افتاده. حالا جالب این که اتفاقاً در زبان فارسی اینجا خطای ترجمه‌ای رخ نداده، یعنی منابع انگلیسی که رفتن بررسی کردن همین رو گفته، که من همین الان حالا یه نمونش دقیقاً جلوم هست که اومده مصاحبه رو بررسی کرده، دقیقاً تقریباً یه ژورنال، حالا نه با گرید علمی ولی تقریباً یه پایگاه علمی، نه یه پایگاه خبری، و اینجا اشاره کرده که دکتر لوک مونتانی ازش معروف شده که هر کسی این واکسن‌ها رو دریافت کنه will die in 2 years. این توی منابع انگلیسی هم اومده، منتها حالا این منبع یه منبعی که اومده اصل خبر رو بررسی کرده، مصاحبه ایشون به ظاهر به زبان فرانسوی بوده. نکته اصلی اینجاست که نگفته در اون زبان، در اون مصاحبه فرانسویش، که افراد دریافت کننده ی واکسن بعد از 2 سال فوت میکنه، ولی 2 تا نکته خیلی جدی گفته. یکی این که داره میگه ADE هایی که بر اثر واکسینه شدن افراد ایجاد میشه منجر به عفونت شدیدتری نسبت به حالت خود ویروس طبیعی میشه، یعنی کسی اگر خود کرونا رو بگیره عفونتش کمتر از اینه که این واکسن رو بگیره، و یک علت علمی آورده. و دوم این که دقیقاً این جمله He calls massive vaccination a medical mistake، این که واکسیناسیون گسترده به این صورتی که داره در سطح جهان انجام میشه یک اشتباه پزشکی، یعنی هم حالا در دقیقاً همراستایی با صحبت شما و همین که اگر نسبت به کلیت صحبت این فرد بابت اهمیت خاص و جایگاه علمیش اگر مطلبی دارید هم ممنون میشم بفرمایید، حالا یا از جنبه تکمیلش یا از جنبه توضیح علمیش. و این که میگه اگر کسی این واکسن رو بزنه میزان عفونتش از عفونت خود دریافت ویروس به صورت مستقیم بیشتره، دقیقاً چه سازوکاری داره که همچین اتفاقی میفته؟
سلام، اشاره کردم و من توضیح میشم و بعد برمیگردم بهشون. دو کار انجام میده، یکی اینکه موقعی که این واکسن وارد بدن ما میشه بدن ما رو به خدمت میگیره که بدن ما مثلا پروتئین ایجاد کنه. حالا اینجا اسمش میذارم پروتئین اس، میتونه هر پروتئینی باشه. موقعی که بدن ما پروتئین رو ایجاد میکنه، پروتئین ماده خارجی تو بدن ما، سیستم ایمنی ما میاد و پروتئین ها رو از بین ببره، تا چه سیستم ایمنی ما حساسیت بیش از حدی پیدا میکنه به اون پروتئین. اتفاقی میفته چه؟ اتفاقی میفته اینکه اگر ما یه بیماری ویروسی بگیریم که اون پروتئین توی ساختار اون ویروس باشه، سیستم ایمنی ما یادش مونده که این همون پروتئینه، این دفعه میخواد بیاد به شدت اون بکوبه چون از حالت طبیعی خارج شده، چون ما تو بدن ما نباید اینقدر پروتئین خارجی بگیریم. این باعث میشه که حمله شدید به اون ویروس بکنه و اون حمله شدیدش اصطلاح علمیش میگن آبشار سیتوکاینی پیدا میشه. این آبشار سیتوکاینی یه باعث ایجاد ورم توریه میشه و افراد رو از بین میبره. این که میگن که عفونت شدید میگه به این دلیل، چون سیستم ایمنی قاطی میکنه به قول معروف و به دلیل قاطی کردن یه واکنش شدید نشون میده. واکنش شدید سیستم ایمنی به عنوان سیتوکان استوم میتونه این کار انجام بده. یک کار دیگه که میکنه اینه که گفتم ما که اینا واکسن رو میان که mRNA یا DNA تولید بکنم، اون به خصوص اون نوع mRNA یعنی مسنجر پیامبر، اون اتفاق میفته اینه که همه اینا پروتئین درست حسابی تولید نمیکنه، چون پروتئین موقعی تولید میشه باید خم بشه، پرمن فولد بشه و بشه چک کارکردی در بیاد، کاربردی در بیاد. 50% پروتئین هم جو درست حسابی خم نمیشن و کاربرد ندارن و بود بدنم جو میچرخد. اینا باز دوباره سیستم ایمنی ما به اینا واکنش نشون میده و از طریق این عملا موقعی که ویروس جدی میاد این ذراتی که داره تو بدن میچرخه این پروتئین کمک میکنه که ویروس دوباره بیاد داخل سلول که به این میگن ایدی و این باز دوباره یکی از مکانیزمایی که باعث میشه که بیماری که در اثر افرادی که واکسن میزنن بیماری شدیدتری بگیرن. این دوتا چیز وجود داره و بعدش ایشون چیزی که گفتن ببین هیچ کی نمیدونه، ولی خب به هر حال اگه آدم وارد باشه از مکانیزم آشنا باشه و از پدرسوختگی این شرکت دارویی هم بدونه خب میتونه حدسایی بزنه. من خودم حدسی میزنم همون حدسی که تو ایونت 21 گفتن. ما تو ایونت 21 گفتن که 500 میلیون نفر میمیرن. خب اول موقع کرونا من همه گفتن اپا با کرونا بیماری خفیف اینا بلوف زدن، یکی از کاره که این گلوبالیست ها میکنن بلوف زدنه، میخوان برای اینکه وحشت ایجاد کنن بلوف میزنن. ولی من هم فکر میکنم پیم کنم که مثلا تا چند سال آینده با این حجمی که دارن دنیا رو میزنن ممکنه 500 میلیون نفر بمیرن، یعنی این 500 میلیون نفر چند سال آینده خواهد بود. من فکر میکنم همه بمیرن. ولی بعد این مستقی هم وجود داره، خب اگه این واکسن ها رو به طور مرتب هر سال به همه آدم رو بزنن هر دفعه که میشه این سیستم ایمنی حساس تر میشه و یعنی اتفاقی که میفته این حالا ممکن از این دور واکسن قصر در بره واکسن بعدی واکسن بعدی واکسن بعدی اینا اثرات جمع میشه تو بدن و اینکه واقعا دقیقا من واقعا خود فکر نمیکنم خودشون هم دقیقا بدونن که چه اتفاقی میفته، چون اینا رو به دلقره یه سری تستایی که کردن روی حیوانات بوده و یه سری این سیستم های کامپیوتری در اگه با این سیستم های کامپیوتری تخمین میزنن عملا و خیلی وقتا این کاملا اشتباه در میاد. امیدوارم اینجایی نباشه، ولی من فکر کنم تخمینی که خودشون دارن یه همونی که تو همون ایونت 21 که اعلام کردن. پس این در مورد ایشون بگم، در مورد ایشون بگم بعضی دکتر ها هستن مثل با خودم که پیر میشن و خیلی هم باسوادن، چون این خیلی به قول معروف افسرده میشن و فشار بهشون میاد، بعد آخه حرف احساسی هم میزنن. مثلا این دکتر به ذکره من خیلی تقریبا تمام مصاحبهاش تجربه میکنم میشو کنم، این خیلی آدم ضد سهمی ضد اسرائیلی شدید هم هست، یعنی بارها شده در استودیو انداختنش بیرون به خاطر حرف زدن علیه اسرائیل. خیلی آدم جالبیه، ولی چون خیلی اینجوری چیز قمار احساساتی و ایموشناله بعضی وقتا این حرفا اینجوری میزنه، مثلا بعضی وقتا این حرفا مثلا برام باید چیز کرد دیگه، یعنی خیلی به عنوان رفرنس بهش نگاه نکردی هم هست. اصلا علمی حرفش که صد درصد سندیت داره، ولی اینکه چه تعدادی میرم واقعا فکر نمیکنم کسی بتونه تخمین بزنه.
متشکرم. پس حالا با توجه به مواردی که فرمودید سوالی رو میپرسم که جنبندی چند تا از سوالاتی هم که تا الان مطرح شده هست. با توجه به اینکه میفرمایید هم در گذشته یه سری از واکسیناسیون ها عامل اصلی رفع بیماری نبوده که حالا فلج اطفال رو فرمودید با توضیحاتش، و هم اینکه الان اشاره فرمودید به اینکه بعد از این هم حالا اگر کسی از این واکسن قصر در رفت ولی در بعدی ها، دقیقاً سوالی که پرسیدن این که صرفا واکسن کرونا رو نزنیم یا کلن دیگه سراغ واکسن نریم، این یک. دو، واکسن هایی که سابق بر این هم بچه ها می زدن خصوصا بچه های زیر دو سال که اصلا ربطی به این فضای پاندمی و کووید 19 نداره اونا رو هم نزنیم؟ من سه تا سوالات همزمان با هم پرسیدم.
خواهش میکنم، این سوال سوال خوبه. من اگه بخوام جواب بهش بدم، واکسن کرونا رو تو جایی که میشه نباید زد، ولی خب سختش دارن میکنن، یعنی به همین کشور دارن زندگی آدم ها رو وابسته میکنن، به خاطر اینکه این مثل عمومی مثلا همیز اول که میخواستم به همین مصاحبه ساعتی دانشگاه تهران رو داشتم نگاه میکردم، یعنی تبلیغ عظیمی داره به انرژی های پاک و انرژی خورشیدی، یعنی در میگن که ماجرای سند بی سی داره همه جوره اجرا میشه. الان شما نگاه کنید مثلا محله پاریس انرژی خورشیدی، واکسن، واکسن هم یه دونه از این هست. اگه من بخوام واقعا این سیستم رو انجام بدم عملا چاره برای ملت نمیذارم متاسفانه. ولی من جوابم اینه، هیچ گونه واکسن کرونایی نباید زده بشه، یعنی تا جایی که میتونیم. این از این. در مورد واکسن دیگه این انتخاب شخصیه، به نظر من آدم ها باید تحقیق کنن و با توجه به اینکه چون که ببینید الان خیلی از مسئله شما بچه تو واکسن نزنی خیلی هم مدارس را نمیدن درش، باید مثلا این مقدار حالا یا آدم ها چه میدونم کنار قانون حرکت کنن، نمیدونم یه چیزی جور کنن، یه بهانه جور کنن، خب اینه درش هر فردی باید به این نتیجه شخصا برسه. ولی من به عنوان دکتر تو توصیه دارم اگه بچه تو مریضی داره، یعنی بچه مثلا رشدش کمه، اسهال داره، یه بیماری مزمن داره، یا در اون زمانی که میخواد واکسن بگیره تب داره، 100% واکسن نزنید. یعنی شما با یعنی من اینجوری میگم اگه واکسن نزنید چه اتفاقی نمیفته؟ یه دونه ریسرچ خیلی جدید انجام شده، بچه‌های واکسن زده رو با واکسن نزده مقایسه کرده و دیگه نه تنها در زمینه بیماری ویروسی، بلکه در زمینه سلامتی کلی، یعنی مثلا بچه آسم نگیره، آلرژی پوستی نگیره، مثلا دیابت نگیره و اینا، بچه‌ای که واکسن نمیزنن خیلی سالم‌تر از بچه‌ای واکسن زدن. من هیچ شکی ندارم که بچه واکسن نزنه سالم‌تر می، ولی حداقل بچه‌ای که مریضه نباید اصلا واکسن بزنه. اونم دکترایی هم که اینو میشنون این کار رو انجام میدن، به خاطر اینکه بچه‌ای که مریضه که شما واکسن بزنین عوارض جبران ناپذیر رو میتونی براش ایجاد بکنی. من خودم همین یک ماه پیش یه بچه کوچیک رو با کرمان رو تماس که متأسفانه اتفاق براش افتاده بود، در حالی که تشنج داشت و تب داشت، پس واکسنش رو زده بودن که این باعث شد که تشنجش ادامه پیدا کنه متأسفانه. و این چیزی که دقیقا من این رو سفارش میکنم که بذاریم بچه حالش خوب شه، یکم بزرگتر شه، بعدا واکسن رو بشه بزن.
خیلی ممنونم. البته حالا با توضیحاتی که فرمودی تقریبا پاسخ مشخصه، ولی باز چون چند نفر یک سال رو پرسیدن، اینی که بالاخره پس الان ما واکسن های داخلی رو هم یعنی نزنی، حالا منظور واکسن هایی که در ایران داره تولید میشه مثل کووپارس، کوو ایران و حالا بعضی از واکسن هایی هم که باز تو کشور هستن اسمشون شنیده نشده، مثل اسوید 19 مال دکتر کاغذیان و غیره، در مجموع نظرتون حالا هست در خصوص اینها چیه؟ اینا رو فکر میکنم پس همراستا میدونید با واکسن های وارداتی، درسته؟
بله، من واکسن هایی که تهران ساخته میشه از اون قصه چیه؟ واکسن هایی که تهران ساخته میشه اول همه جزو معاهده کوواکسه، یه سریش از اینا واکسن هایی هست که ما میخریم و وارد میکنیم، یه سری از اینا هم هست که خط تولیدش رو چون ما به تکنولوژیش رو داریم تو خود ایران میسازیم. یکی از واکسن هایی که قرار انجام میشه ساخته میشه اسپوتنیک وی هست که خواهم چون گفتم یکی از خطرناک‌ترین واکسن هاست. این واکسن در اصل در اون شرکت نراقی، همون شرکت اسمش هم نمیدونم اکتوبر کو قرار دست تو ساخته میشه، خود آقای نمکی هم سرمون چیزش هست، سرمون دارش، اون خیلی واکسن خطرناکیه. واکسن های چینی که ساخته میشه متاسفانه هیچ کدوم تو خیلی چیزی نداره، یعنی نه پابلیش کردن که چی به کار بوده، نه پابلیش کردن عوارضش چقدر بوده، فقط یه دانشمندشون در اومد رو داد که 65% بیشتر بهره وری نداشته، اونم بعدم این خیلی اطلاع در موردش کمه. ولی خب در واقع چیزی که وجود داره که از نسل قدیم واکسن هاست، من خیلی بهش اطمینان ندارم، ولی حداقل اون میشه گفت که از واکسن ژنی شاید عوارضش کمتر باشه، یعنی اگه آدم مجبور شد بین واکسن بره واکسن ایرانی رو بزنه که مشابه اون واکسن ویروس ضعیف شده یا کشته شده است. و من الان که گفتم شنیدم، من شنیدم این است که 12 یا 20 شرکت ایرانی قرار واکسن بزنن در چند سال آینده، و من میدونم که واکسن قطره دماغی، واکسن خوراکی خواهد اومد، میدونم که واکسن یم و واکسن مسنجر درست میکنن، امارنه درست میکنن، و میدونم که اسپوتنیک قراره بشه. فکر کنم دو تا واکسن ضعیف شده کشته شده بزنن، واکسن فخرا اون بود فکر میکنم ضعیف شده کشته شده است، اون واکسن کووید برکت هم فکر میکنم اینجوری باشه. حداقل اگه میخوام بین این انتخاب کنم، به نظر من واکسن کشته شده ضعیف شده که قدیمی نه متد قدیمی هستن، از این واکسن ژنی خیلی بهتره.
خیلی ممنونم. یه سوال زیاد پرسیده میشه، نه حالا فقط امروز هم زیاده، اما کلن شده مسئله حداقل دو سه ماه گذشته خیلی ها. از دو جنبه میخوام این موضوع رو خدمت رو مطرح کنم و سوال بپرسم. در خصوص بحث اجباری شدن تزریق واکسن برای شهروندان که حالا یه اشاره هم بهش فرمودید، یکی این که آیا به طور کل بالاخره سیستم پزشکی در جهان خیلی از پروتکل‌هاش ثابته، یعنی خیلی فرق نمی‌کنه حالا در ایران به زبان فارسی، کشورهای دیگه انگلیسی یا هر جای دیگه، پروتکل‌های استاندارد جهانی رو گرفتن ترجمه کردن و شاید خیلی گفت میشه گفت خیلی مربوط به کشورها شاید نباشه، آیا به طور کل در پروتکل‌های بین‌المللی مغایرتی با اینکه واکسن بخواد اجباری بشه داریم؟ حالا سابق بر این، نه صرفا در همین ایام پاندمی کووید، این یکی بلازه حالا اون منشور جهانی پزشکی که مد نظره، و دومی که در این بحث حداقل از اون جنبه که شما شاید از چندین کشور حداقل مطلع باشید، اختلافی بین رفتار حقوقی کشورها و نظام پزشکیشون تو این قضیه میبینید در بحث اجباری سازی واکسن یا نه؟ تقریبا همه دارن اینجا هم مبتنی برای پروتکل جهانی به یک نحو اجباری میکنن این موضوع رو و به شهروندانشون تحمیل میکنن.
من این چیزی که وجود داره اینه که نه یکسان که نیست. این چیزی که وجود داره اینه میزن مقاومت که به بردن هر کشوری میزن کاری که داره با توجه به آگاهی ملتی که مخالفت دارن با این قضیه. یعنی هرچقدر تعداد ملتی که مخالفت دارن بیشتر باشه یعنی میتونن فشار بیشتری وارد بکنن به هر حال اون کارشون سخت‌تر میشه. برای همین اگه شما بیان نگاه کنید مثلا در کشور اروپایی الان مثلا ما که تظاهرات میشه چند صد هزار نفر جمع میشن، خب خیلی خبره کشور ما که 10 نفر آدم جمع شدن متاسفانه و خب اونها خب باعث میشه که انجام دادن کار برای این دولت ها سخت‌تر باشه. ولی من فکر میکنم که اینا تصمیمشون رو گرفتن، یعنی حتی مثلا در جایی که خیلی به قول معروف استقاق زیادی هم ملت دارن و نمیخوان انجام بدن، به هر حال این کار انجام خواهند داد. کاری که اینو میکنن از طریق اقتصادی خواهد بود، به خاطر اینکه یعنی مثلا در استرالیا اینا در کشور بستن اجازه نمیدن که خارج بشه داخل بشه. حتی هیچ کی منظور افراد عادی مثل من هست، مثلا آدم های دیگه خیلی مثلا من آدم های میشه 20 بار تو از سال گذشته از استرالیا خارج شده اومده. و اتفاقی که میفته اینه که مثلا شما اگه در محیط کار، این اولین کاری که اینو میکنن تا چند ماه آینده دوباره چند مورد کرونا کشور مختلف علم میشه و یه حجمی رو شروع میکنن که افراد واکسن بزنن. این کاری که میکنن اینه که 60-70% واکسن میزنن، کشور رو متاسفانه آدمو بیشتر میزنن، یعنی این مخشویی بیشتر انجام شده. ولی مثلا در این کشور عادی غربی من 70% بیشتر نمیزنن. بعد از اون 30% باقی مونده رو سعی میکنن به زامی در بیارن. چیکار میکنن؟ اول مثلا میگن که خیلی خوب، شما اگه کارت سلامت نداشته باشی این کارت سلامت قراره یه کارتی بشه که شما حساب بانکی تو قرار همه حسابات تند به قول معروف فراخونش های بانکی هم تراخونش هاش الکترونیک انجام شده، حساب بانکی تو، نمیدونم کارت بیمه پزشکی تو و کارت واکسنتون قراره یه کارت بشه و این کارت کارتی که شما قراره اگه استادیوم بخوای بری باید اینو بزنی، اگه نمیدونم رستوران بخوای بری باید این کارتو بزنی، یا بدون کارت نمیتونی معاشرت کنی. یا اگه شما بخوای بری رستوران کارت نداشته باشی بگی واکسن نزدی، رستوران تو شما را نده یا استادیوم تو شما نده. اینقدر مقاله رو تنگ و تنگ‌تر میکنن تا از اون 30% هم مثلا 25%شون بزنن. این اون 5% که نمیزنن و 5% که از دولت قطع امید کردن، احتمالا میرن تو دل دشت دمن زندگی میکنن، نه برقی از دولت میخوان نه آبی از دولت میخوان و مبارزه میکنن دیگه. من اونها رو معلوم من دارم میبینه که از دقیقه همین متدای جدید مثل واکسن های خود منتشر شونده یا اسپری کردن با پهپاد ها میخوان واکسینه کنن، یعنی نمیخوان حتی بزن اونها قصر دارن. یعنی این به قول معروف مداومت و این جد و جهدی که اینی گرفتن برای اینکه همه افراد واکسن بزنن اصلا عجیبیه دیگه، یعنی اصلا میزان طبیعی نداره متاسفانه. ولی حالا تو کشورهای مختلف مثلا در آمریکا این عملیاتی که ارتش قراره بیاد مردم واکسن بزنه به نام عملیات وارپ اسپید معروفه، یعنی سرعت زیاد، عملیات یعنی تکانشی. خب تو کشور خودمون هم میبینیم که درگیر خواهد شد نیروی انتظامی برای زدن واکسن و در کشور و نمیدونم دیگه واکسن رو تبدیل میکنن به یه چیزی مثل یه کار مثلا ملی‌گرایی یا مثلا شما تبدیلش میکنن به امر اخلاقی دیگه، یعنی شما اگه واکسن نزنید چون بقیه رو در خطر انداختی یا مثلا چاه چاره نمیذارن دیگه متاسفانه. ولی در حال حاضر که الان به شما صحبت میکنم کشور مختلف فرق میکنه.
خیلی ممنونم. در خصوص نکته‌ای که برای واکسن‌هایی که خود منتشر شونده هستن و میتونن به سایرین انتقال رو از فرد دریافت کننده صورت بدن، یه سوال که مطرح میشه این هست که خب الان ما که اطلاع نداریم کی این واکسن رو در محیط اطراف ما دریافت کرده و در نتیجه ممکنه چه اتفاقی بیفته، لذا آیا مثلا راه محافظتی نسبت به این افراد وجود داره برای کسانی که واکسن رو دریافت نکردن؟
نه فکر نمی کنم وجود داشته باشه. من شما اصلا نمی دونم که حتی هنوز کار انجام نشده، مگر اینکه خود بیماری کرونا اینو واکسن بوده باشه که من حتما هست بوده باشه. من اونجوری که میگم نمیشه جلوش گرفت، بخاطر اینکه من آدمی که مثلا علائم داره، علائمی که سر سرماخوردگی، شما علائم سرماخوردگی رو میگیرید ولی اون ویروس سرماخوردگی تو ویروس طبیعی نیست، ویروسی که توش کد ژنتیکی داره. نه واقعا کاری نمیشه، یعنی تمام چیزایی هم که در مورد اینکه میگن مثلا سمزدائی از بدن بکنی با حجامت مثلا کارهای دیگه یا مثلا ویتامین سی با دوز بالا اینا بتونی مثلا تنبکسن رو خونسا بکنی، من خوبش تحقیق در موردش انجام نشده، مش نظری در موردش ندارم. به هر حال هر نوع سمزدائی کمک میکنه، اینا یه سری پروتئین خارجی که بدن رو دارن میچرخن و هر چی از بدن خارج بشن عوارضی که ما میگیریم کمتره، ولی خب میتونن سطح ژنتیکی که به ما تغییر میده رو دیگه کاش نمیشه کرد. یعنی به محض اینکه اینا وارد بدن بشن چند دقیقه بعد داخل سلول میشن و داخل هسته سلول میشن و تغییرات رو میتونن به طور دائمی اونجا ایجاد کنن دیگه.
خیلی ممنونم. پرسیدن که مغناطیسی شدن محل تزریق در اثر دریافت واکسن های کرونا علتش چیه؟
چه حد واقعیت داشته باشه، من خودم چون من خودم واکسن که خوب نزدم ولی همکارم همه زدن و من دو نفرشون امتحان کردم اتفاق نیفتاد و حالا اگه پس کنم که این درست من نگه در این درمه تحقیق کردم تکنولوژی های وجود داره برای این کار. بیمون دو تکنولوژی های توی وجود داشته باشه، یکی اینکه الان یه سری تکنولوژی بسیار جدید که برای پزشکی وجود داره که من هم از اشاره نکردم، این نانوروبات ها هستن یا همون نانوروبات ها هستن که اینا کاری که میکنن اینه که میتونن اصلا میکروسکوپی هم دیده نمیشن و میتونن داروهای مختلف رو توی اینا بذارن، اینا رو وارد بدن کنن. همین تو همین کتابچه جان هاپکینز اگه نگاه بکنین یه شرکت رو نوشته کاری که کرده اینه که یه واکسنی رو درست کرده که از طریق نانوبات ها میره داخل بدن قرار میگیره، بعد یه اشعه‌ای رو که از طریق 5G بهش میزنن میتونه اینو فعالش کنه. رو 5G رو اشاره نکرده ولی گفته با الکترومغناطیس با مایکروویو. و خب این مکانیزم وجود داره و مثلا این نانوبات ها چون فلزی هستن، حالا معمولا از جنس طلا هستن، حالا یا مثلا چیز مختلف، خب میتونن در اثر جریان الکترومغناطیس شکل بگیرن و به هر حال خاصیت مغناطیسی پیدا کنن. ولی در این زمینه این خاصیت مغناطیسی در محل اونجا باشه که اون ابر رو بتونه بچسبونن، من بعید میدونم، مطمئن نیستم. یه روش دیگه وجود داره، اینه که مکانیزم وجود داره میاد از فریتین، یعنی اون پروتئینی که حامل آهنه، بدن استفاده میکنه از آهن سلولای بدن برای ایجاد خاصیت مغناطیسی استفاده میکنه. این تکنولوژی پیچیده ای که دست پیدا کردن و باش گفتن که این سری چیز کردن، ولی اینکه حالا تو این دارو تو این نسل الان داروی فایزر به کار رفته باشه بعید میدونم، چون تقریبا ما میدونیم این داروی فایزر الان چی توشه، بعید میدونم نه نانو ربات توش داشته باشه نه از اون مکانیزم استفاده کنه، ولی مطمئن نیستم.
سپاس فراوان. در خصوص نکته‌ای که فرمودید بحث نانوروبات ها و اینکه میشه عاملی وارد بدن بشه که از طریق امواج منتشر بشه، حالا اتفاقا این نکته بود که ما سابقا اصلا از قبل از مسئله کرونا داشتیم روش کار میکردیم و تقریبا وقتی این موضوع مطرح شد توی ووهان، حتی نه همون اوایلش چون تا حالا میومد اطلاعاتی ازش در بیاد و چینی ها بخوام روش پیپری بدن که بعد قابل اطمینان باشه، یکی دو ماهی زمان برد که دقیقا ایران حدود دو ماه بعد از اونها اینجا، یعنی اونا اواخر آذر 98 گرفتن، ما آخرین روز بهمن 98 اینجا اعلام شد که ما دیگه تقریبا اون موقع به این نتیجه رسیده بودیم این چیزی که تو واهان مطرحه دقیقا از جنس موارد فعال شونده است. حالا توی تحقیقاتی که ما داشتیم اسمش رو گذاشتیم FAV Frequency Activated Virus، ویروس هایی که با فرکانس فعال میشن. و البته اساسا ما هنوز بهش نمیگیم ویروس چون کار ما نیست، این رو باید زیست شناس ها و ویروس شناس ها در خصوصش نظر بدن. ما هر وقت در خصوص عامل کرونا میخوایم صحبت کنیم مشخصا میگیم دقیقا عامل کرونا، یا بگیم یک بایو ارگان، چون شک های زیادی وجود داره که حالا اتفاقا یکی از سوالات در همین خصوصه، این که اگر چون ادعاهای زیادی وجود داره که هنوز ویروس خالص سازی نشده در جهان، هیچ کشوری هنوز ظاهرا ویروس کرونا رو نتونسته خالص سازی کنه، اولا اینکه آیا خود این گزاره‌ای که عرض کردم صحت داره یا نه، در خصوصش خبری دارید به صورت قطعی؟ و اگر صحت داره پس اساسا اگر این ویروس هنوز خالص سازی نشده چطوری اثبات شده که حالا بعد بر اساسش بخوام واکسن و بقیه موارد رو مطرح کنم؟
من به نظر میاد جمله درسته، جمله غلطه. از این جهت درسته که اون کسی که میگه ویروس خالص سازی نشده منظورشون اینه که به طور کلی هیچ ویروسی تا حالا خالص سازی نشده از جمله ویروس کرونا. به این علت بگیم خاطر اینکه ما این ویروس ها همیشه موقعی که ما میبینیم ایشون زیر میکروسکوپ الکترونی موقعی میبینیم که این ویروس ها یا سلول رو از بین بردن و به شکل بسته های کوچیکی که بهشون اگزوزوم میگن از سلول خارج میشن و اینا آدم ها میگن که خب این ویروس سنگ اگزوزوم از سلول به هر دقیقی که از بین بره مواد داخلش از درین بسته ها خارج میشن و ما اسم اینا رو گذاشتیم ویروس. ولی خب این تئوری ویروس نیست دیگه، چون ما میدونیم که بیماری های مصری وجود دارن ویروسی و این ولی اگزوزوم ها به خودی خود اگه از طرق دیگه ایجاد بشن نمیتونن مصری بیماری ایجاد کنن. برای همون اون افراد تئوری اولو داشتن و گفت اصلا کرونه بیماری که سمه یا مثلا امواجه که از یه طریق دیگه سلول رو از بین میبرن مثلا مصری نیست. من توی این گروه نیستم، یعنی به این موضوع اعتقاد ندارم. ولی از این جهت که میگن که این ویروس تا حالا سکانس نشده، این ویروس در آزمایشگاه مختلف سکانس میشه. ولی نکته که وجود داره اینه که اون کیتی رو که ما سکانس میکنن همش هم چین تولیدی کرده. امروز این اتفاق افتاد اینه که اولین کسی که این ویروس رو گفتش که ما شناسایی کردیم، سکانسش کردیم و کیت پی سی آرش رو بر اساس اون سکانس کردن تولید کردن. نمیدونم بر اساس اون بعدن همون به قول معروف مدل رو دادن و واکسن از روی ساخته شد، همش از طریق همون آزمایشگاه ووهان چین بود و برای اون فقط اینو تقلید کردن. اینه که حالا واقعا بیان مثلا یه آدمی رو که مرده بیان اتوپسی کنن، اون ترشحاتش رو در بیارن و بیان مثلا اون چیز مختلف رو امتحان بکنن، من بعید میدونم. به خاطر اینکه باید به هر حال اون چیزی که بهشون گفتن که آقا جون این پی سی آر این ویروسه و شما باید بر اساس این رو شناسایی بکنن، این چیز ساخته شده بوده که به همه افراد رسیده دیگه. اصلا خیلی از دینه اگه شما بیانی مکنون سال 2018 کیتا خریداری شده، خیلی قبل از اینکه اصلا کرونا در آمد. من نمیدونم چیزی بود که خیلی اول سر صدا کرد، چون حتی توی وبسایت مثلا چیزای واردات صادرات واردات مثلا کشور آمریکا فهمیدم چند میلیارد کیت از چین وارد آمریکا شده سال 2018 که زمان کرونا وجود نداشت و بعدا اون رو از جمهور سایت برداشتن. و خب مثلا اتفاقای بوده که اگر الان بخوام از این چشم نگاه کنیم میتونیم ببینیم که با اون شکل مثلا شاید سکانس دقیق ویروس های کرونا جاهای مختلف رو هیچ که عملا نداشته باشه. من میگم استرالیا که نیست، ایران هم نیست، جای دیگه هم بعید میدونم باشه، شاید چند تا آزمایشگاه تحقیقاتی تو آمریکا مثلا این کار کرده باشه.
خیلی ممنونم، تشکر. ببخشید که همیشه جلسات شما هم پر از سواله و تقریبا داره دیگه یواش یواش مقدار زمان ارائهتون زمان سوالات طول میکشه، اما همچنان هم حجم زیادی از سوالات داره مطرح میشه و من دارم سعی میکنم اینا رو ادغام کنم، با هم بپرسم یه جوری که هم همش به جواب برسه، هم مورد به مورد نخواد مطرح شه، زمان کوتاه‌تر شه. ولی دیگه عذرخواهی میکنم، مخاطبین هم پیگیر بودن جلسه دوم شما رو و هم که سوالات در خصوص مبحث واکسن به صورت ویژه از همه بخشای کرونا بیشتر هست. یه موضوعی اینجا بارها مطرح شده که الان میشه گفت تلفیق دو سه تا از سوالات هم هست خدمتتون دارم عرض میکنم. دو تا بحث اینجا هر دو هم از طرف افراد علمی، یعنی کسانی که جایگاه علمی دارن، حالا علمی صحبت میکنن رو باید یه متخصص بیاد نظر بده. عضو هیئت علمی هن یا حتی خیلی از اینها یک سمت این قضیه اصلا توسط کمیته علمی ستاد کرونا در ایران داره مطرح میشه. دو نگاه در مسئله جهش وجود داره. یه نگاه این که میگه اساساً هر وقت که یک ویروسی جهش میکنه، دقیقاً با این ادبیات هم من دیدم صحبت میکنن، میگن ما به ویروس اولیه که سطح صفره به اصطلاح بهش میگیم ویروس وحشی، ویروس رام نشده، چون هنوز با هیچ سیستم دفاعی درگیر نشده در طبیعت، حالا انسان یا هر چیز دیگه ای، لذا بیشترین سطح اثر رو و بیشترین عمق بیماریزایی رو این ویروس سطح صفر وحشی نشده رام نشده داره و این بالاترین حد از تهاجم و کشندگی رو میتونه ایجاد کنه. حالا از زمانی که این ویروس وارد فرد اول میشه، حتی اگه فرد اول با فوت کنه در اثرش، بالاخره سیستم دفاعیش بر این ویروس یه اثری گذاشته و کمی تضعیفش کرده، از اولی به دومی منتقل میشه و این روند ادامه پیدا میکنه. نهایتاً این که در زنجیره اپیدمی ویروسی که از بدن نفر صدام میگیریم خیلی ضعیف‌تر از ویروسی که از بدن نفر اول میگیریم، لذا بر اساس این قاعده جهش چینی قوی ترین جهشه، بعد از اون جهش انگلیسی ضعیف‌تر شده، بعد جهش هندی از انگلیسی ضعیف‌تر، یعنی به تقدم زمانی هر جهشی از جهش قبلیش ضعیف‌تره. این یه نگاهه که ظاهراً علمی‌تره، یعنی ادبیاتشون به ظاهر علمی‌تره، سعی میکنن توضیح بدن حداقل. سمت مقابل که اکثرا خود حتی اعضای ستاد کرونا هم، خود وزیر بهداشته بارها تأکید میکنن جهش خیلی خطرناکتر از خطرناکتر انگلیسی نسبت به چینی، حالا جهش آفریقایی خطرناکتر نسبت به انگلیسی، اخیرا جهش هندی که از همش خطرناکتره. و این سواله که چجوری هی این داره خطرناکتر میشه. البته خب ما اینجا خیلی استدلالی نشنیدیم که چرا از نظر علمی همچین ادعایی هست، بلکه صرفا به آمار و ارقام. مثلا هندی خطرناکتره چون حدود روزی 2000 تا 2200 فوتی اونجا بوده و سایر عوامل هم زمنان حالا در خصوص هیچ صحبتی نمیشه که آیا واقعا کار شده فقط همین جهشه یا مصادف با یک اتفاق دیگه این قضیه رقم خورده. به طور کل این دوگانه رو چجور پاسخ میدید جناب دکتر؟
من دو تا مسئله رو در اینها وجود داره. یاد این که به طور کلی ویروس ها قانون کلی دارن، یعنی این چیزا که همه توی بیره ویروس کرونا حالا چه ویروس ناشناخته جدیدی اولا این ناشناخته بودن شما بگیرم ما 26 ویروس کرونا رو میشناسیم که اصلا 1960 مکشف شدن و یا بگیرم 1960 دقیق مثال نیست داری هم بولوش و اینها این 26 چیه رو فقط 4-5 نصد با هم فرق دارن هر کدوم. یعنی اون ویروس کووید 19 و کووید انکاو 2 و ویروسی که ما مثلا کرونایی که سارس رو داده 4-5 نصد بیشتر فرق نداره و این تغییراتش هم میدونیم جهش های موتاسیون ها در پروتئین تاجش انجام میشه. از بنابراین اینکه ما بدونیم ویروس کاملا جدیدی از همه اول میدونیم که ویروس خیلی خطرناک نمیتونه باشه به خاطر حتی با وجود اینکه دستکاری شده است، به خاطر اینکه خیلی فرق با ویروس قبلی که بدن ما اینا رو باشون تجربه داشته نداره. ویروس ها همه جهش هاش دلتیریوس هست، یعنی دلیت میکنه، کم میکنه. همه موجودات همینه، تمام سلول ها، هر سلولی موقعی که موتاسیون پیدا میکنه در هر موتاسیون 3 تا دلیشن پیدا میکنه به طور متوسط. یه قانون طبیعت ویروس ها از این مجزا نیست، فقط چون ویروس ها کوچولوترین موجودات هستن که عملا زنده به اون شکل نیستن و احتیاج به سلول زنده دارن تا بتونن انرژی بگیرن و کار کنن، این جهش هایی که پیدا میکنن خیلی سریع تره. برای همین هم هست که مثلا میگن امسال مثلا آنفولانزا یا شما آنفولانزا میگین سال دیگه آنفولانزا خفیف تر میگه، آدم ها چند سال یه بار آنفولانزا شدید میگیرن. یکی از دلایلش اینه که موقعی که آنفولانزا میگه سیستم ایمنیتون تقویت میشه، خودش بدن چند سال ایمنی میکنه در مقابل تمام ویروس های دیگه تا بعد دوباره این بیفته شما بگید. بعد از آدم کسی خورد و خوراک خوبی دارن یا بدنشون رو متعادل نگه میدارن هیچ وقت مریض نمیشن، یه سم خود یه خیلی خفیفی پیدا میکنن. این قصدش اینه. پس بنابراین کنه این حرفایی که میزنن این مثلا ویروس آفریقایی یا فلان قوی تر، این همش خزعبله به خاطر اینکه ویروس ها عملا هرچ از زمان بگذره ضعیف‌تر میشن و چون از زمان گذشته مهم نیست که ویروس از کجای دنیا میاد، ویروس ضعیف‌تر میشه، قوی‌تر نمیشه.
خیلی ممنونم. خب من میکروفون اکانت فراز رو باز کردم، یک سوال صوتی دارن خدمت ایشون هستیم، مطرح بفرمایید لطفا.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و خدمتتون عرض میکنم که چند روزی هستش که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث شروع بیماری زورخک مطرح میشه در کودکان و البته اوایل صحبتتون اشاره کردید به این موضوع. ممنون میشم اگر لطف بفرمایید این موضوع رو بازتر بکنید با توجه به اینکه مدارس هم در سال تحصیلی آینده قرار هست به صورت حضوری برگزار بشه و اساتید معلمان و استادان دانشگاه رو قرار واکسیناسیون بکنن، آیا این ارتباطی میتونه داشته باشه واکسن سرخک با بحث واکسن کرونا؟ کما اینکه در دنیا خب واکسن کرونا رو معمولا 16 سال به بالا یا 18 سال به بالا دارن تزریق میکنن. این رو میخواستم یه مقدار موضوعش رو لطفا باز بکنید چون نگرانی خیلی از خانواده ها الان این موضوع هستش که آیا ممکنه این ارتباطی داشته باشه و به نوعی به بهانه این واکسن سرخک در واقع از محتویات واکسن کرونا استفاده کرده باشن. ممنون میشم این رو توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من همون چیزی که من گفتم چند تا نکته مشکل وجود داره. من تو بحثی که اول کردم خیلی بازش نکردم. بذار زمین کرد و کانال خودم توضیح بده بودم در موردش که با بحثم کردم. اگه بخوام اینجا بازش کنم به این صورتی که یک گروهی در سازمان بهداشت جهانی وجود داره به نام گروه سیج. این گروه کارش اینه که مطمئن بشه که واکسیناسیون طبق سند 20C جلو میده. اسمش از سند واکسیناسیون 20C. و کار اینا چیه؟ کار اینه که مطمئن بشه در مناطق عقب افتاده دنیا مثل آفریقا و آسیا که کشور اون جزء مناطق ظاهرا حساب میشه به دلیل مثلا بیماری کرونا اینجوری نباشه که بچه‌ها واکسن‌های خودشون رو نگیرن. یکی از این واکسن‌ها که خیلی روش دارن تاکید میکنن سرخکه. و آدمی که این کار انجام میده یه خانومی هست، خانم دکتری هست که در یک مرکز تحقیقاتی در ملبورن استرالیا کار میکنه که این مرکز تحقیقاتی مال روبرت مرداک و قول رسانه صهیونیست دنیا هست که پول این مرکز رو میده و این خانوم خودش یهودیه و کاری که میکنه اینه که خیلی الان داره مصاحبه میکنه و میگه کشورهای جهان سوم باید مواظب باشن که سرخک دوباره همهگیری پیدا نکنه و واکسن سرخک رو فراموش نکنن. از یه طرف دیگه ما داریم میبینیم که دارن میگن که سرخک تحقیقات نشون داده کسی که واکسن سرخک میگیرن ایمنی بهتری به کرونا پیدا میکنن. این کاملا تحقیقاتش یه چیز خیلی خنده‌دار و احمقانه بود که اگه اون مقاله رو بخونین بیان میبینید که مدن اسم بررسی کردن دیدن آدمایی که مثلا یه گروهی رو برداشتن دیدن اینو کرونا خفیف‌تری گرفتن بعد بودن اینا خب آنتی‌بادی سرخک داشتن یه سری آدمای دیگه نداشتن و عملا هم اتفاقی بوده تا دلیل علی رابطه علی ولی گفتن که اینجوری رو به هر حال یعنی دارن گرش میزنن با کرونا. از یه طرف دیگه ما میبینیم یکی از واکسن های جدیدی که تولید میشه واکسن منتشر خود منتشر شونده است که از واکسن از سرخک به عنوان ناقل کد دی ان ای واکسن کرونا یا هر چیزی که میخوان استفاده میکنن. یعنی اینا میبینیم که داره تولید میشه و تولید شده. پس بنابراین من نتیجه میگیرم که اگه بیان کشور ما خیلی تاکید کنن به فقط واکسن سرخک نه واکسن های دیگه این خیلی مشکوک بود باشه. چرا؟ چون اگر به قول معروف اعتراض به اینه که کرونا باعث شده بچه واکسین نشن همه واکسن هاست فقط واکسن سرخک نیست. بنابراین الان که از این ماجرا رو جدی نگیریم ولی دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی اینکه واکسن سرخک باد کرده به دستشون میخوان اونو بزنن ولی دلیل منتهش میتونه این باشه که واقعا از این استفاده کنن و واکسن کرونا رو به شکل دیگه وارد بدن کنن. این دو تا میتونه باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. موضوعی الان مطرح هست که واقعا محل سوال شده، یعنی حداقل سوالش سوال خوبیه، حالا شاید پاسخش به این قضیه فعلی مثل واکسن و اینها مرتبط نباشه ولی سوال منطقیه. یکی بحث این هست که چرا رفته رفته افراد به مرور زمان دارن از حیث فیزیکی و فیزیولوژیکی به لحاظ سایز کوچکتر میشن، هم به لحاظ طولی هم به لحاظ عرضی، خصوصا در حدود تقریبا 50-60 سال گذشته. حالا من خودم ندیدم روی این مقالات، من ندیدم، نه اینکه نیستا و منم خیلی تو این حوزه کارم نیست بررسی کنم، ولی کسانی هم که بررسی کردم من پرسیدم آیا رفرنس دارید، میگن نه در واقع شهوده این حوزه داره این رو نشون میده. یکی این و بعدم در کنارش موضوعی که باز الان مطرحه و اینم سوال خوبیه، سال هاست که ما از کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی عکسایی رو میبینیم که مثلا بچه های اونجا هستن که کاملا اسکلته، یعنی اگر پوست روی بدنش رو حس بکنی دقیقا انگار صرفا اسکلت یک آدمه، هیچ گوشتی، هیچ عضله ای، هیچی وجود نداره و همیشه به اسم سوء تغذیه این مطرح شده علتش. جالب که در حدود 2-3 سال گذشته عیناً مشابه همین تصاویر داره از کشور جنگ زده‌ای که مورد ظلم هست مثل یمن منتشر میشه، دقیقاً با همون ابعاد، با همون ویژگی‌ها. و نکته خیلی عجیب‌تر این که بچه‌ای که دچار این مسائل شده و یه همچین وضعیتی پیدا کرده، پدر و مادرش که حالا بعضی از اوقات مثلا عکس با پدر مادرش و تو بغلش گرفته، مثلا یمنی ها، عکسی که از یمن میاد، پدر و مادر خیلی مثلا بدن پر و به قاعده ای دارن و هیچ علامتی از سوء تغذیه در اینها وجود نداره، هیچی. و دقیقا سوالی که مطرح میشه خب برای چی این بچه به اصطلاح سوء تغذیه داره به این وضع افتاده بعد تو نخو، اونی که داری خودت میخوره به بچه هم بده. بعضی ها در پاسخ بهش گفتن این که اصلا خیلی دلیل مسخره ای که میگن این سوء تغذیه، سوء تغذیه با بدن هر کار بکنه این اتفاق نمیفته. و ما افراد زیادی رو داریم که مدت ها مثلا از سوء تغذیه اصلا مشکل دارن، یعنی بدن نمیتونه عوامل غذایی رو جذب کنه، حتی اگر غذا رو مصرف بکنن هم بدن مثلا یه بیماری هایی داره بعضن حتی ممکنه نادر جذب نمیکنه، اما اینا هم این شکلی نمیشن. خیلی ها این رو تا اینجاش میشه گفت سوال منطقیه، ولی در پاسخش من خود این پاسخه الان برام سواله. خیلی ها علت هر دو موضوعی که خدمتون عرض کردم، یعنی اینکه یک تغییری در سایز انسان‌ها در حدود 50 60 سال گذشته به این سو رخ میده و بعد هم این قضایی که به اسم سوء تغذیه داره از بچه‌ها منتشر میشه در یمن و قبلش آفریقا، بابت واکسیناسیونی که به صورت آزمایشی روی اینها انجام شده میدونن. در این خصوص آیا اطلاعی دارید و اینکه حالا چقدر میشه این پاسخی که نسبت به این سوالات داده میشه رو صحیح و علمی بدونید؟
راستش رو میخوام دقیقا نمیدونم، من رو چیز خود شما تحقیق میکنم در موردش، ولی حرف منطقیه. ببین اکثر اولیه که از آفریقا در اومد و اونم زمانی بود که قحطی های رو اونجا ایجاد کردن، به دلیل یه سری آدم ها رو از کشور انداختن بیرون، از یه طرفی از اون برم جلوشون رو بستن که مهاجرت کنن به کشور همسایه، به خود در بیابون اونم چرا قحطی شدن و مردن و بعد خیلی اکثر زیادی از اونجا منتشر شد. ولی بحثی که وجود داره اینه که واقعا سالی کشورهای مختلفی موش آزمایشگاهی شرکت های واکسیناسیون هستن که همشون تحت اثر پزشکان بدون مرز و این قصه ها میرن اونجا و یه سری پزشکان هستن که واقعا در این کارها رو انجام میده، اصلا نمیدونن این سیستم هستن، یعنی واقعا فکر کنن در خدمت هم میکنن. و شرکت های به عنوان حضور آزمایش موش آزمایشگاهی رو بچه ها بزرگ سال این کار رو امتحان کردن و من اصلا بعید نمیدونم که اگه یه جزون باشه. ولی حالا مثلا ایسی خیلی جالبی که وجود داره در مورد خودم مریضی ایدز هست. ببینید اما شما یادتون باشه ایدز یه موقع خب خیلی همگیر بوده، ترسناک بوده اینا، ولی الان میبینید که عملا این وجود نداره در کشورهای عادی. ولی مثلا 40 میلیون نفر، در 30 میلیون نفر از ایدز، نزدیک 40 میلیون نفر از ایدز مردن در آفریقا. خیلی نسل کشی بزرگی از شما که نگاه کنند جمعیت کشور. و بعد محیط نمیده ایدز بینید ایدز هنوز اصلا کسی خیلی نمیدونی چیه. چیزی که من خودم بهش اعتقاد دارم اینه که ویروس اچ‌آی‌وی بخشی از ماجراست. یعنی خود ویروس اچ‌آی‌وی هیچ وقت باعث ایجاد بیماری شدیدی مثل ایدز نمیشه. بیماری ایدز شامل دو تا چیز دیگه علاوه بر ویروس اچ‌آی‌وی، یکی سمومی که وارد بدن میشه به عنوان داروی درمان ایدز، یکی هم تغذیه بد. این دوتا باعث شده که علاوه بر ویروس اچ‌آی‌وی هم کشته بگیره در آفریقا. خیلی وقتا کاری که اینو میکنن اینه، یعنی از ترکیب مسائل مختلف استفاده میکنن و اینو به عنوان اسم بیماری غالب میکنن. یعنی این بیماری خوب به تدریج خطرناک شده میکنه. این همون مورد تمام زیکا هم بود، مثلا زیکا بیماری بود که نمیدونی به اینا احتمالا در آزمایشگاه تولید شده و این ویروس رو حالا به هر حال شروع دادن. ولی خب مثلا میبینیم که عواملی که مثلا اثراتی که زیکا تولید میکنه مثلا خیلی شبیه اثرات چیزای دیگه بود، یعنی چیزایی که ما قبلا هم داشتیم، مثلا یه سری کمبود ویتامین ها یا مثلا یه سری اتفاقات دیگه، یه سری سموم، مثلا گازهای سمی ممکنه همچین اثراتی رو بده و این مثلا اسم اون ویروس میدن. خیلی از این اتفاقا متاسفانه افتاده و خیلی بیماری ما اونچه که فکر میکنیم نیستن. مثلا کشور خودمون هم بیماری های سطر خونه آلوده وارد شد. یعنی این یه پروژه بود، این پروژه جنگ بیولوژیک بود، من به کشور ما نبود، چندین کشور دنیا این خونه ها رو وارد کردن و این بیماری رو شیوع دادن.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر اشرفی. حالا در راستای مطالبی که نسبت به بحث سرخک و بحث واکسن مطرح کردید، یکی از دوستان خبری رو از خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، من یه جملهش رو که خود ایشون هم این جمله رو قرار دادن میخونم، خیلی جالبه. نوع تحریض سیاست واقعا محل سواله. با این عنوان که خطر بازگشت بیماری های واگیردار نظیر سرخک، فلج اطفال و غیره. علتی که آورده در قسمت اول خبر اینه، چون به خاطر شیوع کووید 19 خیلی از مردم بچه هاشون رو دیگه نمیبرند به مراکز درمانی برای دریافت واکسن های مقرر، توی دفترچه واکسنشون ذکر شده که حالا اینجا عدد رو اینجور آورده، در ایران بالاتر از 99% افراد تحت پوشش واکسیناسیون بودند و امید بر این بود که چنین بیماری هایی که سابقا بوده ریشه کم بشه. الان این نگرانی وجود داره که با مسئله کووید 19 و این عدم رجوع دوباره ما به خاطر اینکه کاهش پوشش برنامه ملی واکسن رو روی کودکان داریم، در نتیجه دوباره سرخک، فلج اطفال و مواردی از این دست برگرده. کلیت این خبر داره به این موضوع اشاره میکنه. چقدر این رو علمی یا چقدر این رو سیاسی تلقی میکنید؟ حالا هر نگاهی که بهش دارید.
کلام که خب این غلط هست، بخاطر اینکه ببینید اصلا عملا در ایران فلج اطفال به اون شکلی وجود نداره. ببینید فلج اطفال بیماری که در اثر بهداشت پایین توالت ها وجود داره، یعنی جایی که توالت عمومی باشه و توالت تمیز وجود نداشته باشه عملا فلج اطفال همگی پیدا میکنه که الان مدت هاست توی ایران به اون شکل وجود نداره مگر در مناطق بسیار محدود. و نکته دیگه که وجود داره، حتی در اون زمان هم اگه سطح بهداشت بچه بالا باشه، یعنی و قرص تغذیهش خوب باشه، عملا نمیگیره. سرخک هم به همین شکل، یعنی سرخک باشه که حتی اگه بگیرم بیماری شدیدی رو ایجاد نخواهد کرد. نامردی که به اون دوتو داره میشه در عملا دقیقا معادل همون سند سیج در واکسیناسیون 23 سازمان بهداشت جهانیه. من واقعا توصیه میکنم نگاه میکنید، دقیقا رو همین چیزا داره دست میزنه. ولی اینکه چه تو کشور ما یه دیدرایی پیگیری میکنن خب خطرناکه. چیزی که من دارم فکر میکنم باید دید که مانور روش چی ادامه پیدا میکنه. اینکه سیاسی که قطعا هست، اینکه در ادامه ماجرای گلوبالیسی سند 23 که قطعا هست، ولی اینکه آیا چیزی خطرناکتر از این دوتا هست، اینکه باید دید. مثلا من چیزی که میتونم فکر بکنم میگه واکسن کووید که اینو میخوان نسل بعد تولید کنن خوراکیه، مثل واکسن فلج اطفاله، یعنی اینکه شما میخوری بین فلج اطفال دروده جذب میشه. و یه نوع واکسنی که میخوان خود منتشرش عمله باشه ویروس سوراخک، یعنی شاید چه اگه فقط به همین دوتا ویروس اینو مانور بدن در آینده، آدم میتونه بفهمه که ممکنه چیزهای خطرناکتری هم در زیرش وجود داشته باشه. ولی حالا اینو آینده ثابت خواهد.
یکی از احتمالاتی که زیاد داره مطرح میشه اینه که اساساً ویروس، حالا به در اون دوگانه ای که هست، ما الان یه سگانه داریم نسبت به مسئله ویروس کووید 19. بعضیا میگن این ویروس اصلاً وجود نداره، کلاً یک بحث رسانه‌ایه. بعضیا میگن نه این ویروس هست، با این شدتی که ادعا میشه نیست، یه چیز معمولی در حد آنفولانزا. بعضیا میگن نه دقیقاً همینی که میبینید همینه و هیچ اغراقی نشده و دقیقاً به همین میزان این قضیه وحشتناکه و کشنده است. فارغ از اینکه کدوم یکی از این سه تا نگاه رو بخوایم بپذیریم، بالاخره داره روی این قضیه مسئله واکسن سوار میشه و به بهانه، حالا به دلیل هر واژه‌ای که من نمیخوام جهتدار از واژه استفاده کنم، مسئله واکسن در ادامهش داره میاد. خیلی از افراد رو من میشنوم، حالا کنار بره از بس تخصصشون، این برآورد رو، این پیشبینی رو دارند که اون پاندمی اصلی تازه است بعد از واکسیناسیون شروع میشه. یعنی عاملی که از طریق واکسن منتقل میشه تازه میتونه عامل اصلی پاندمی و کشتار وسیع باشه. خب این یه جنبش میشه دقیقا همون توضیحاتی که فرمودید که ایونت 201 مدعی هست 500 میلیون نفر فوت میکنن، حالا از اینجا میتونه محقق شه. یه دلیل دیگهش از صحبتهای شما خودم استفاده کنم، اونجایی که به واکسنهای خود منتشر شونده اشاره کردید. ولی آیا اگر از این دوتا بریم کنار میتونیم مشخصا یک عامل واقعا خطرناک، حالا اینجا نه عاملی که صرفا بخوایم روش مانور رسانه‌ای بدیم تا خطرناک جلوه بدیمش، واقعا یک عامل خطرناک اینجا مطرح بشه که این عامل خطرناک از طریق واکسن بخواد منتشر بشه؟ چون من خاطرم هست دقیقا برنامه رو میدیدم، دکتر منتظر اگر درست فامیلی شدم باشه مسابقه خیلی کوتاهی داشت، میگفت 1921 در آمریکا مقرر شد به خاطر یک سری دلایل وبا رو شایع کنم، خودشون اونم بین مردم خودشون به مردم اعلام کردن که وبا اومده برید واکسن بزنید. جاهای مشخصی مثل آموزشگاه‌ها، کلیساها را هم تعیین کردن در یک روز مشخص. مردم رفتن واکسن رو زدن، عامل وبا تو واکسن بود. بعد از اینکه واکسن رو دریافت کردن تازه وبا منتشر شد، آمار رفت بالا. سیستم رسانه اون روز ادعا کرد که ببینید واکسن زدیم انقدر فوتی داد، اگر واکسن نمی‌زدیم چی می‌شد؟ از اونجایی که تو سابقه عمل کردشون هم یه همچین چیزی وجود داره، یعنی حدس نیست بلکه تجربه است، تازه اونم رو کشور خودشون دیگه بماند نسبت به ما، در کل این موضوع رو چطور میبینید؟ مشخصا اینکه یک عامل خطرناک بخواد از طریق واکسن شایع بشه که تازه پاندمی از اینجا آغاز بشه.
من فکر میکنم برنامه که الان ریختنی برنامه به قول آخر زمان با شکل بشه که اینا بخواه مثلا جمعیت کنه زمان به قول معروف پاک کنن. چرا این حرف رو میزنن؟ میخواد این خلاصه یه برنامه چند ساله است که اینا هدفی که دارن اعلام کردن، مثلا میخوام بگم در سال 2030 بشه هدفی میرسن، در سال 2050 چه هدفی میرسن، در سال 2080 یه شما رو هم میخوام دارن کنید بشن به بزرگ نهان کردن که چه هدفی دارن. کاری که من میخوام بکنم چند تا چیزه، یکی اینکه در دور اول این 500 میلیون که ما داریم میگیم، حالا اگه 500 میلیون برسیم من احساس کنم اینم بلافه 500 میلیون هم نخواهد رسید. روی مرگو میلیون اولیه یه مدوار به خاطر اینه که اولا جمعیت کره زمین کم شه، ثانیا جمعیت کره زمین که از نظر اقتصاد لیبرالی یا اقتصاد هر نوع چینی یا هر اقتصاد جدیدی که بخوام بهش نگاه بکنیم سرباره حذف شه. این دقیق بکنید هم خود بیماری کرونا، هم روش درمان بیماری کرونا، هم واکسن های کرونا بیشتری مرگومی رو در افرادی میبینه که پیرن یا مریضی ماسنه دارن یا هر دو معمولن. این نکته دوم نکته اینه که آدم های جوان رو مریض میکنه، چون اینا همیشه احتیاج دارن، یعنی که بزرگترین صنعت های تجاری دنیا در آینده پزشکی خواهد بود. الان ببینید مثلا در دوره کرونا یه رکود اقتصادی بود، تمام بیمارستان های سیدنی بازسازی شدن و تا هر کدومش چند میلیارد دلار خرج شد. یکی از دلایلش اینه که اینا الان پزشکی رو میخوان همه آدما مریض باشن و همه آدما به این سیستم وابسته باشن، شرکت دولتی بتونن پولشون درآورن. و این کار باعث میشه دادن واکسن باعث میشه توی یه سری از افراد اینا مریض بشن و همین واکسن ها دوباره بشه درمانشون موقعی که بستری میشن برای مریضیشون، توی یه سریشون هم میمیره یه سریشون هم نمیمیرن، ولی توی این پروسه پول زیادی ساخته میشه. یکی از چیزایی که هم وجود داره و همه حرف خبری که برگشتی اینا دراز مدت نظری دارن که و اینا به طور مشروع بیان کردن، مثلا این مقاله جالب تو بی‌بی‌سی من چرا فکر کنم حالا نه که موفق بشن این کارو بکنن، ولی یکی از کارهایی که مثلا می‌خواستم بکنم خب این مثلا تا سال 2030 ما دو نوع آدم داشته باشیم، یه سری آدمایی که به قول خودشون آپدیت شدن و مثلا آدم هایی که هیکل خوب دارن، قیافه خوب دارن، اینجوری اونجوری، یه سری آدم هایی که پست‌تر از اون آدم ها.
خب ظاهراً مجدداً مسئله فنی که ابتدا رخ داده بود برای جناب دکتر اشرفی الان رخ داد، حالا بررسی کوتاهی انجام بشه علت مشخص بشه، ولی تقریبا به انتهای زمان برنامه رسیدیم، حتی عبور کردیم، چون معمولا سقف مدت زمان هر نشست حدود 2 ساعت که الان از 2 ساعت هم رد شده و صرفا هم 1 سوال باقی مونده بود، اینکه آیا این ادعایی که داره صورت میگیره داله بر این که مثلا در واکسن های وارداتی از جنین داره استفاده میشه، جنین انسان، آیا این واقعیه یا باز این هم صرفا یک شایعه پردازی رسانه‌ایه؟ خب حالا اگر ما بتونیم از طریق دوستانی که زحمت کشیدن دکتر اشرفی رو به آزمایشگاه معرفی کردن تا این 2 جلسه رو خدمتشون باشیم سوال رو بپرسیم، پاسخ این سوال رو هم میتونیم در کانال آزمایشگاه به صورت مجزا قرار بدیم، چون بعید میدونم دیگه فرصت این باشه که صبر کنیم مسئله فنی برطرف بشه. لذا حالا بنده هستم و فضای کنفرانس بازه، ولی دوستان محترم جلسه امروز رو خاتمه یافته در نظر بگیرید. بسیار متشکرم بابت اینکه بیش از 2 ساعت زمان رو صرف کردید و امروز ما با این ارائه مطالب بسیار ارزشمندی که جناب دکتر اشرفی گفتند در خدمت شما بودیم و امید بر این که در جلسات آینده هم که برگزار خواهد شد و اطلاع رسانی ها از طریق کانال آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر صورت میگیره، باز این توفیق برامون باشه که ابعاد دیگه از موضوع کرونا رو بتونیم باز کنیم و در خدمتتون باشیم. از طرف خودم و همچنین جناب دکتر فولادی سرپرست محترم آزمایشگاه خداحافظی میکنم و امید بر این که هفته پربار و پربرکتی رو پیش رو داشته باشید. روزتون بخیر.